سلام، من حامد صالحی هستم.
من پرهام حمیدی.
و من علی نوروزی.
و شما شنونده پادکست FC360 هستید. چند روز پیش کشتی قهرمانی جهان برگزار شد.
درست.
که امیرعلی آذرپیرا توی نیمه نهایی قهرمان جهان رو شکست داد، ولی در فینال در مقابل یکی دیگه از مدعیان قهرمانی شکست خورد که توی نیمه نهایی تاجالدینوف رو برد که سابقه قهرمانی جهان داشت، ولی در فینال از اسنایدر باخت.
تاجالدینوف تو بنده آبی داشت،
قشنگ بود کرد، ولی میخوام بگم که شما کاملا وضعیت امیرعلی آذرپیرا رو امسال درک میکنید، با اینکه قهرمان جهان رو بردید ولی در فینال امیرعلی آذرپیرا شکست خورد. همه از عملکردش راضی بودن، خودش هم از عملکرد خودش راضی بود، ولی دلیل این رضایت صرفاً و صرفاً اینه که تونستی قهرمان جهان رو شکست
خب بدید. مرسی که پیش می‌کنی ما به فینال می‌رسیم و مرسی که می‌دونیم به فینال نمی‌رسید. ببین، در ابتدا واسه اینکه شما بخواید در نیمه نهایی حذف کنید تیمی رو، باید به نیمه نهایی برسید که حالا با بازی دیشب به نظر نمیاد خیلی بخواد به این شکل پیش بره مسیر. ولی نکاتی که راجع به بازی دیشب داشتم، دقت کردی که دیاز داشت تو فاز دفاعی فول بک چپ بازی میکرد؟
آره دیگه، به خاطر اینکه خب یکی از برنامه‌های چلسی بود که گوستو رو پشت دفاع ثابتو بکنه، خیلی کمک میکرد به دفاع چپتون که استانشیش بشه.
انتظارش داشتی همچین چیزی رو که اصلا ببین، چون قشنگ توی وقتی فاز بازی حتی بایرن میخواست مید بلاکش رو انجام بده یا پرسش رو انجام بده، من میدیدم که استانی داره هم عرض گنبری و اولیسه بازی میکنه و اصلا دیازه که کنار تاه وایسه، یعنی حتی فقط آماده یه فرار پشت دفاع گستو هم نبود، یعنی از اون فاز اول یه رستیفنس بهش میگین،
رستیفنس که وقتی توپ لو بدی توپ لو میدی. آره نه راست میگی،
توی این فاز حتی دیاز داشت رو فول بک چپ بازی میگرد. خیلی برام جالب بود این حرکت از سمت کمپانی.
ببین مجموعا موفق بود، ولی یه جایی واقعا گستو دستش در رفته، یعنی سر موقعیت هایی که چلسی داشت
سر گل اصلا.
آره، هم پشت استانیشیچ فرار کرد و دیاز نتونست کارش رو درست انجام بده، همینور اولیسه به میزانی که دیاز کمک میکرد نتونست کمک بکنه به لایمر و نتو هم چند بار صاحب توپ شد. ولی کلن برنامه چلسی از این جهت مشابه بازی پاریس بود دیگه. اونجا هم فضای پشت نونو مندز و اشرف حکیمی رو هدف قرار دادن، اون پاس قطری معروف سانچز و اون گلی که به ثمر رسید.
ولی فرقش این بود که نه استانشیش نه لایمر اونقدر جلو نمیان که اشرف حکیمی و نونو مندز دارن تو باکس حریف صاحب توپ.
ببین در مجموع ولی انتخاب هوشمندانه بود برای پلن بازی دیگه. شما ضعیف ترین مهره های اسکواد بایرن خودت الان میدونید دیگه.
آره، تو واقعا تو این مدل بازی که میکنه، تو با فشار گذاشتن روی لایمر و استانشیش میتونی ضربه بزنی.
فول بک های اصلا بایرن رو کاغذ ضعیف ترین مهره های این تیم هستن.
این نکته رو من اضافه بکنم که یه نکته ای که اصلا به نظرم تعیین کننده بود توی بازی، حرکات اولیسه پشت سر کوکوریا بود و مشخص بود که کوکوریا اصلا توی یک در مقابل یک داره میبازه رسما از
اولیسه. نظرت؟
به نظر من
نه، من به نظرم دیریبل نخورد. آره،
دیریبل نخورد ولی
اذیت شد. ولی
نه، ببین اذیت شدن وقتی که تو یک بازیکنی مثل اولیسه رو داری، انتظار میره که فولبک در گام اول، خب اونم جلوی بایرن توی خونه بایرن، بتونه کنترل کنه مهمترین بازیکن بایرن رو که قطعا به نظرم جلوتر از کین حتی اولیسه، چون کین فضا میسازه رسما واسه اولیسه که اولیسه بتونه کارش رو بکنه و خلق موقعیت کنه.
سالهاست کارش همینه.
دقیقاً. و کوکوریا نمیتونست مانع صاحب توپ شدن و حرکات اولیسه بشه. بخش عمده ای از کراس ها و ساندرهای بایرن از سمت کوکوریا بود و خب ما قانونا چیزایی که مثال میذارم، ما چیزی که دیدیم توی سالها، مثلا هیچ وقت ندیدم که رحیم استرلینگ جلوی منچستر یونایتد کاری کنه. چرا؟ چون آرون ون بیساکا کامل از مدار بازی خارجش میکرد، ولی اولیسه نه تنها تو جریان بازی بود بلکه خیلی از کارهایی که دلش میخواست نمیتونست بگه. درسته یک در مقابل یک نتونست بزنه، ولی خیلی راحت وقتی که کورس میذاش، وقتی که میخواست سانتر بکنه، خیلی بدون دردسر از هم میتونست این کار رو بکنه. من ندیدم قطع توپ یا بلاکی از کوکوریا.
ببینید اثرگذاری چیز که مشخصه، قطعا اثرگذاری اولیسه کاملا مشخصه، ولی غالب موقعیت های بایرن و گل هایی که به ثمر رسوندن از اون های پرسشون بود که خب من واقعا متعجب شدم، چون واقعا آپگرید شد نسبت به فصل پیش. ما اینجا بازی بایرن
های پرسی جورایی نبودم، یه اصطلاح داریم میگن پرسینگ تریگر، وقتی که شما از های دیفنس تیمت رو میبری به پرس بهش میگن پرسینگ تریگر،
یعنی یه تریگری باعث میشه که ما پرستو شروع بکنیم،
یک محرکی بودش که باعث میشه اتفاق بیفته و خیلی خوبم این کارو میکرد. یعنی نیمه دومم اصلا یک دلایلی که میتونست بازیو نگه داره، خب قاعدتاً چلسی میدونست که بعد تمام توانش رو تو نیمه دوم بذاره و بازیو 2-2 کنه، ولی چلسی اونقدر که بعد خلق موقعیت نداشت. یعنی ما حتی اصلا شات مپ چلسی و نقشه شوت چلسی هم که ببینیم واقعا انگار گم بوده چلسی تو بازی،
تو اون بیلداپ به مشکل خوردن دیگه. واقعا پرس بایرن نسبت به فصل پیش بهتر شده و فکر میکنم یکی از باگای فصل پیش اون چارتای عقب بود که تو اون جدالای 4 به 4 خط آخر جا میموندن و بارها گل خوردن تو فصل پیش، که دقیقا. علی هم اصلا یادشه که چقدر
بازترین صحنه رافینیا،
آره هم اوپامکانو، آره. دقیقاً خیلی این چارتا مشکل داشتن، ولی امسال فکر میکنم با حضور تا حداقل بخش زیادی از این مشکل حل شده. قطعا اگر یکی از این 4 نفر عوض شده و مشکل تیم حل شده به این معنی نیست که خب اون یه نفر کل داستانو جمع کرده. کمپانی قطعاً روی این داستان کار کرده. من فکر میکنم خیلی بیشتر روی پرسشون کار کردم و من خودم توقع این میزان پرس موفق از بایر رو نداشتم در مقابل چلسی که خب پرس پاریس رو دور زد، ولی میبینیم که نتونست در مقابل پرس بایرن کاری که باید انجام بده.
اینو به نظرم خوب بگیم، تو از تو به چارتای عقب اشاره کردی. من میخوام به سرج گنبری اشاره کنم. یک بازیکن آزاد بود توی پرس و توی گوشه های برتری عددی فوق العاده میداد به بایرن که منجر به گل دومی که اینم شد، گلی تنها گلی که این تو جریان بازی و خیلی خوب اضافه میشد توی گوشه ها و عملا تنها میکرد فول بک چلسی توی بیلداپ و این باعث میشد که یک بلاکی شکل بگیره، یک دیواری شکل بگیره جلوی چلسی، چون چلسی به نظر من توی نیمه دوم برنامه‌اش این بود که توپو برسونه و به گوشه ها و از حمله توپ وینگراش استفاده کنه برای اون بیلداپ و انتقال توپه، که وقتی هم که گارناچو اومد تو خیلی این اتفاق بهتر واسه شما اتفاق داد، چون گارناچو تو منچستر هم که بود یکی از به نظرم آپشن هایی که به تیم آموری به اون تیم فاجعه فصل قبل آموری میداد این بود که خیلی خوب حمله توپ داشت. یعنی تو میدونستی خیلی راحت میتونه تیمت رو به دروازه حریف نزدیک کنه. حالا اینکه تو دیگه چه جوری از لو بلاک بیای بیرون دیگه بحثش جداست،
برعکس امور دفاعی دیگه همیشه امور هجومی
و خیلی خوب گنبری میومد کنار اون وینگر که حالا دیاز باشه یا اولیسه، میومد و برتری عددی میداد اون گوشه و باعث میشد که اون انتقال شکل نگیره. نه تنها اون انتقال شکل نگرفت، بلکه باعث میشد که خیلی سریع بایرن به ضد حمله دست پیدا کنه به موقعیت خوب. که
حالا از مدل پرس کمکی که داره گنبری میکنه صحبت کردی، قطعا کین هم یکی از باسوادترین مهاجمای اروپای تو مسئله پرس کردن. یکی جزئیاتی که امسال میبینم به پرس بایرن اضافه شده مثلا کاری بود که داشتن با توسین انجام میدادن، خب توسین راست پاه ولی نوع پرس کین طوری بود، یا حالا گنبری طوری بود که توپ رو هول میداد رو پای سمت چپ توسین و خب طبیعتا یکی از مشکلاتی که تو بیلداپ چلسی اتفاق افتاد که یه نفر بخواد پاس اول با پای غیر تخصصیش بده.
جدا از نکات ریزمینانه که دارین راجع به مثلا گنبری و پرسش میگین، راجع به کین و پرسش میگین، این حرکتی که بایرن میاد روی ضعف نفرات حریف بخواد همچین لودی بذاره، همچین فشاری بذاره، این حرکت جدیده که کمپانی این فصل داره به اون نوع بازش اضافه میکنه.
پس تو هم دیدی موضوع رو پیش رفتش؟
آره 100%. من اصلا با خودم صحبت داشتم که اینو میکردم، میگفتم اگر چلسی رو ببری من تا ابد ازت دفاع میکنم دیگه، چون باید رکوردمون رو جلو لندن یاد داشت حفظ
قول باید. داده یعنی کمپانی با هر نتیجه دفاع تو رو خواهد داشت.
آره دیگه مطمئن. من الان دیگه میام تو ساید دفاع از کمپانی، چون دیگه هر
یادداشت کنید لطفاً دوستان اونجا داشته باشن. ولی خب یکی از چند تا نتیجه داشت واقعا پرس بایرن. یکی از نتایجش اون جمله فکردار سانچز به گستو بود که دیگه کمونده بود که زد و خورد فیزیکی داخل زمین منجر بشه، که خب نمیدونم گستو واقعا سوتی زیاد میده توی چلسی، ولی من ندیدم که توی بیلداپ وقتی که تو کنارهای زمینه سوتی بده. بازی فینال کنفرانس رو ما یادمونه که جلو بتیس سوتی داد و ولی اونجا داشت به عنوان دابل پیوت بازی میکرد، ولی کنار زمین انقدر اشتباهش عجیب بود که منجر به عصبانیت سانچز شد. یکی دیگه از باز نتایج پرس بایرن پنالتی بود که اصلا کنگره
دقیقا.
و
اصلا همچون اشتباهی از کایسدو انتظار داشتی؟
ببین کایسدو یه ذره خودشو دست بالا گرفت، گفت که من که هر جا واسه هر توپی میرم تو انگلیس میزنم توی توپ حریفو،
پس اینجا هم بزنم.
آره اینجا هم اصلا کاری ندارم که داخل 18 قدم ممکنه پنالتی بشه، کاری ندارم که طرف مقابلم کینه، و در محاسبات ذهنیش اشتباه کرد، دید داداش این کینه دیگه، این از اوناش نیست دیگه، این فرق میکنه. فکر میکنی که پنالتی بود؟
ببین فکر میکنم که چون بحث کشیش رو 2-3 امتیاز داشت دیگه.
توی چه نوع کشتی؟
نمیدونم فرنگی.
تو فرنگی که 0 امتیاز داشت چون پارو درگیر کرد. تو آزاد از بالا به پل زد و 4 امتیاز داشت.
خب پس یعنی یه ذره سخت امتیاز ضربه فنی شده بود تریکه.
آره دیگه اگه یه مقدار بیشتر توی پل نگرش میداد
ضربه. با یه آپشنی به پادکست اضافه کردی فکر کنن اونم تحلیل کشتی دراس کشتی جهانی.
کپشن هم میتونیم بریم بحث کشتی بکنیم.
ببین این نکته به نظرم بگم. ببین این بازی به نظرم دو طرفش یک جنگ مشترک داشت، مهاجم ها فضا بسازن واسه کناره هاشون و درست. خب اینو نمیتونیم رد کنیم که توی فضا سازی هریکن راحت 20 لول از ژائو پدرو بهتره، اینو هیچ کسی به نظرم نمیتونه رد بکنه، چون
20 لول از همه مهاجم های دنیا بهتره،
اون که اصلا 100%. ولی به نظرم این آپشن نبود که تعیین کننده شده بود تو بازی، این بودش که اوپامکانو و به خصوص تعویض بین دو نیمه. خب یوناتان تاگ یه کارت زرد گرفت رفت بیرون و کیم مین جای اومد.
قبل اینکه بریم سر نیمه دوم راجع به اون کارت زرد میخوای صحبت کنی هم؟ چون ببین مارسکا نظر عجیبی داشت، میگه اون حرکت حتما اخراج داشت و
با مارسکا موافق نیستم حقیقتاً، چون استدلالش البته درک میکنم، میگه که خب شما وقتی یه بازیکن داره عمدی از چنین حرکت مهاجم جلوگیری میکنه دیگه مهم نیست که خونی بیاد جراحتی اتفاق بیفته، شما باید کارت قرمز مستقیم بدی. ولی مجموعاً در این صحنه شدت ضربه در نظر گرفته میشه دیگه و همون جوابی که تعداد به نظرم بهترین جواب ممکن بود، گفت که من اصلا کاری به سر و صورتش نداشتم، در چه مستحق اخراج نبودم،
چون اصلا هر دو تا مربی از یه ور بوم افتادن و کمپانی اینجوری بود که من اصلا انتظار داشتم خطا نفع ما باشه تو اون
پانی هم که دیگه از اون فرمون
آره، فوروبازی خودش هم برگشت که احتمالاً دارم جانبدارانه صحبت میکنم که اینو میگم.
ممنون که فهمیدی.
آره و نیمه اول فکر کنم توخل این کیفیاتو توی چالوبا دیده بود که میخواست برای بایرن بیارتش دیگه، اون قطع توپ توی تیر دو واقعا هنرمند
به نظر عملکردش خوب بود علارغم گل به خودی که زد.
اون گل به خودی اتفاقی که توپ میخوره به پاش
نه خیلی خوب، خیلی جمله سنگینه که وقت توی بازی مدافع گل به خودی بزنه و علی بیاد از عملکردش دفاع کنه.
واقعا چون ببین خب ما نه آیا نشده بازیکنی بوده که ببخشید آیا نبوده بازیکنی که گل زده و ما میگیم عملکردش بد بوده؟ خب ببین واقعا گل یک صحنه است، یعنی نمیتونیم الزاما بگیم که این بازی خوبه. اگر به نظرم چالوبا نبود راحت بایرن دوتا دیگه میزد، این نظر شخصی منه، به خاطر اینکه خیلی خوب به قول علی توی قطع توپا بود، خیلی خوب تو جریان بازی خودش رو حفظ کرد. ببین چون گل به خودی هم که ببین بزنین تو میگم دو تیم با یک میت بلاک خیلی ساده و محتاطانه وارد شده، یعنی اینطوری نبود که خودشون رو به آب و آتیش بزنن که اول گل بزنن و اون گل به خودی چالوبا بود که گره بازی رو واسه بایرن باز کرد. اینو میپذیرم که گل به خودیش خیلی تاثیرگذار بود، شاید اصلا نتیجه طور دیگه ای میشد، ولی به نظرم این نکته رو خوب اشاره کنیم که اگر چالوبا در جریان بازی خودش رو حفظ نمیکرد دفاع چلسی خیلی به مشکل مواجه خیلی به مشکل
دلیل تو که درسته من خودم به عنوان هوادار چلسی چالوبا رو دوست دارم، ولی فکر میکنم دلیل علی بیشتر به توخل برمیگرده و علاقه ای که به توخل داره.
من کلا فکر میکردم که میخواست چالوبا رو تو پست مهاجم نوک بازی بگیره، توپا رو قطع کنه.
آره. تو هم خوشت اومد از عملکرد چالوبا علارغم اینکه گل به خودی رو زد؟
میدیدم که چرا نیاز داشت بهش، یعنی الان دیگه قضاوتش نمیکنم که تو مثلا چرا میخواستی چالوبا رو برای بایرن بیاری، با اسکواد پلیر خوبی میتونست برای اون بایرن توخل باشه.
من فقط نکته اضافه کنم چون علی گفتش که بعد بریم سراغ نیمه دوم، خیلی کوتاه بگم درباره پدرو که میخواستم بگم.
نیمه اول ما گل نزدیم.
چرا
راجب گل ما نمیخواین صحبت بکنیم؟ ما به اول درسته که اونو باختیم اونو ولی یه گلی هم زدیم بخون
اونو بگم بعد بریم سر گل. ببین
یه گلو از دیروز مجموعه دیروز بهش
بده گل. اگر دوست داری سر گل آفساید هم صحبت کنیم.
سر گل آفساید هم صحبت میکنیم.
آره من حالا اینو بگم فقط خیلی کوتاه درباره پدرو که پدرو و کین که میخواستم بگم، وقتی تعویضی که کرد و کین مینجا رو آورد، یه نکته که وجود داشت کین مینجا هر جایی که ژائو پدرو میرفت باهاش میرفت و حتی خیلی، یعنی دوتا مدافع سریع داشت، اوپامکانو و کیمینجا مدافعان تنومن و قد بلندی هستند که گامهای بسیار سریع دارن و شما توی فوتبال توی کورسا بازیکنهایی با گامهای سریع ولی کوتاه به دردت نمیخورن، اتفاقا تو اون کورسا تو بازیکنهایی میخوایی که گامهای بلند داشته باشن که تو رو بتونن مثلا با 5 گام برسونن به 10 متر
فضا رو زودتر از مهاجم حریف پوشش
دقیقا
داره.
و
نکته‌ای که وجود داشت این بود که کیمینجاه و آدای اوپامکانو بازیکنایی بودن که پدرو رو از جریان بازی محو کردن به نظرم. یعنی پدرو نمیتونست به چرخه، هم لحاظ قدرت بدنی هم لحاظ
جاو پدرو منظورت دیگه پدرو نتو که منظورت نیست.
خب قاطعا فامیلی میخوام آره و به نظر من از جریان بازی محوش کرد. میگم درست لحاظ کیفی رو حساب کنی خب کین 20 لول از تمام مهاجما به قول خود بهتره، ولی اینو بعد از نظر بگیریم که واسه هر لحظه از بازیش واقعا کمپانی واسه این بازی حداقل من چیزی که دیدم برنامه داشت و 90% برنامه‌هاش هم به نظرم
حتما برنامه ریزی کرده بود که علی قول داده که دیگه از این بعد کاری به کمپانی نداشته باشه. ولی خب یکی دیگه از حالا این نتایج خوب پرس بایرن بود، ولی یادمون نره که گل چلسی هم دقیقاً تو همین پرس بایرن اتفاق میفته دیگه. یعنی توپ رو پاس میگیرن، اولیسه بعد جاسور میخوره و باز چلسی یک بار دیگه حالا هم به تیم‌های انگلیس هم به تیم اروپا نشون داد که حداقل تو بعد انتقال مثبت یکی از بهترین فازهای بازیشه دیگه. یعنی تو تک ضربه‌ها چوری تو رو تبدیل موقعیت کردن و پالمری که دوباره نشون داد که تو روزهای بعد این تیم تک با کیفیتیه،
چقدر فوتبالیست با کیفیت، اصلا خود کلن از اول حرکت که موثر بود تو گل چلسی و اصلا اون ضربه آخر یک ضربه فوق‌العاده بود که دقیقاً عین اون ضربه رو نیمه دوم اولیسه می‌زنه تو دست سانچز.
کار هر کسی تو تک ضرب همون ضربه رو بزنی
و به مانوئل نویر اونجوری گل بزنی و یه بررسی میخواستم بکنم که ببین بازی چند تا پرده داشت. خب که ما میتونستیم بگیم که از اونایی بود که اگر یه قدم این ور اون ور میشد، یه سانت این ور اون ور میشد، اصلا کل داستان بازی میتونست عوض بشه. ما توی دقایق ابتدایی صحنه ای رو دیدیم که انزو میتونه دروازه بایرن رو باز کنه و اونجا اگه چلسی جلو میافتاد به نظر مثلا بازی به چه شکلی پیش میرفت.
فقط کاری بود که زاویه شوتش رو زاویه موافق انتخاب بکنه، نه اون زاویه که مدافع باش اومده بود.
آره و اصلا تو پای لایمر خورد که بعد خورد پای خودش رو رفت بیرون و دقیقاً همون جایی که میگی اولیسه سر خورد، فکر کنم اصلا اولیسه سر نمیخورد و اونجا گل سوم بایرن میزد. ببین من یه جا میگم اگر چلسی زودتر به گل میرسید و یا اگر بایرن زودتر به گل سوم میرسید چه اتفاقی میتونست تو هر کدوم از این داستانا بیفته؟ این سوال ازت واقعا.
ببین من فکر میکنم مجموعاً عملکرد چلسی طوری نبود که هر کدوم از این پرده هایی که میگی جور دیگه اتفاق میافتاد چلسی این بازی رو میبرد یا مساوی میگرفت. من تو بحث مالکیتش که خب هم پرام توضیح داد هم من که فکر میکنم اونقدر نتونستن از پشت دفاع بایرن صاحب توپ بشن. تو بحث امور دفاعی
نقطه ضعف بایرن نتونستن به اسم بهترین شکل
نقطه ضعف پارسالش، این چیزی که من دیدم نقطه قوت امسالشون با حضور تا تو بحث دفاعی هم یک نمایش کمجون بود از فینال جام جهانی باشگاه. یعنی قرار بود که چنین کاری انجام بشه، شما می‌بینید که توسین داره با کین میاد رو نیمه های زمین و یارگیری نفر به نفر عین کاری که با پاریس انجام شده قرار صورت بگیره، ولی اون کیفیت رو نداره.
ولی خب کین داره تا قوس محبته جریمه خودشون جلو میاد و اصلا نویر
توفیل میگه همین کار رو میکرد، ولی پاریس نتونست واقعا جلو چلسی کاری بکنه. این بحث واقعا عجیبه که چی شده که با همون نقشه دیگه چلسی نمیتونه اون عمل کرده بازی فینالش رو تکرار بکنه. و یکی از باگای دیگه که توی امور دفاعی چلسی داشت این بود که فضای پشت پالمر رو واسه استانشیش خیلی خالی کردن. یعنی بارها از اون کانال که میشه کانال فلنک راست چلسی بایرن توپ رو آورد بالا. خب توی فینال جام جهانی باشگاه اینجوری بود که پالمر فشار می آورد روی مدافعان پاریس ولی از پشتش نونو مندز فرار نمی کرد. اینجا میاد پالمر فشار می آورد روی جاناتان تا ولی پشتش خالی میشد برای استانشیش. یعنی به نظر می اومد که کمپانی خودش هم یک آنالیزی از اون بازی معروف پاریس و چلسی داشت و فضای خالی پرس چلسی رو پیدا کرد بود، در این حال که اوکی مثلا اگر چلسی انتخابش این بود که توپ به استانیشیش برسه به عنوان کسی که احتمالاً کمترین مهارت رو برای پیش برده توپ
اتفاقا می‌خواستم همین رو بگم که این حرکت استانیشیش که حرکت از فلنک چپ بایرن شروع بشه و بیاد به هاف اسپیس چپ خیلی این فاز داره تکرار میشه و استانیشیش بارها و بارها توپ ها رو از تا یا از اوپامکانه یا حتی توپی که از کیمیش مثلا پاس عقب بهش بده گرفته و توپو جلو آورده و دوباره مرکز تحویل حالا گنبری یا کیمیش یا لوچو دیاز داده.
حالا این اتفاق تکراری بوده. امسال به نظر تو داره بیشتر به چشم میاد، ولی از پارسال همین اینورتد شدن فول بک های کمپانی مشخص بود دیگه. هم با لایمر هم با دیویس این کار انجام میده، کاملا وینگرا لب خط بازی میکنن و مدل گواردیولای چند سال پیش دیگه. دو تا فول بک اینورتد داره که دائما به کانال هاف اسپیس دارن فرار میکنن و شما موقعیتی که لایمر داشتم در نظر بگیرید دقیقاً همینجوری به دست میاد دیگه. و خب این خیلی کار دفاع چلسی رو سخت کرده بود و اینکه استانیشیچ هم بتونه همونقدر اندازه لایمر موثر باشه توی حمله دیگه واقعا وضعیت تهاجمی بایرن رو ترسناک میکنه دیگه.
اینم بگم یکی از دلایلی که گفتی که چرا چلسی نمیتونست عملا موقعیتی ایجاد کنه
من میخواستم به این نکته شما و مثل خب ببین پاریس اولا توی انتقال‌های منفیش خیلی از پالمر ضربه خورد. خب پالمر خیلی راحت فرار میکرد، توپو میگرفت در عرض میآورد و چیزی بود که ما دیشب نمیدیدیم تو بازی مقابل بایر. و داشتم
جلو پی اس جی تو فینال فینال جام باشگاه جهان یه گل همین شکلی زد اصلا که تو از
فلنک همه حملات چلسی تو اون بازی از زیر سیبیل پالمر
حتی پاسی که به ژائو پدرو داد از اون فضا حرکت شروع شد که بعد چیپ به دوناروما انداخت.
و داشتم به این آمار نگاه میکردم، شاید الان وقتی آمار رو ندیده ازتون بپرسم که تاچین باکس و لمس توپ کدوم تیم توی محوطه حریف بیشتر بوده، شاید ناخودآگاه بگید بایر.
نه مطمئنا چلسی بود.
23-23 بوده.
جدی؟
و میخوام همین رو بهت بگم. چرا؟ بخاطر اینکه توی انتقال منفی تیم کمپانی انقدر خوب عمل کرد و انقدر خوب باکسش رو شلوغ میکرد که چلسی عملا لمس توپ‌های بی‌معنی و بی‌فایده‌ای داشت. یعنی صرفاً میآوردن لب خط تو باکس و
میتونستن کاری کنن. پدرو نتو اصلا این توپ یعنی فرار از پشت دفاع پدرو نتو از پشت لایمر می‌خواستن میگه واقعا صورت می‌گرفت ولی نمی‌دونست بعدش باید چی کار کنه دیگه.
یعنی تو گام اول میگی نتونستن جلوی ضد حمله چلسی رو بگیرن ولی به اندازه کافی فرم خودشون در دفاع در داخل باکس خودشون پیدا کردن.
نگاتیو ترانزیشن بودن، یعنی 10 ثانیه بعد از اینکه چلسی داشت حمله می‌کرد شما می‌دیدی که یه لو بلاک خیلی فوق‌العاده از تیم کمپانی شکل گرفت و چلسی چاره‌ای جز این نداره که توپو بیاره تو باکس. خب اون خودش یه تاچینگ باکس میشه تاچینگ اپوزیشن باکس میشه. خب توپو میارن تو باکس ولی میبینن نمیتونن کاری کنن، مجبور میشن کات بکش کنن. و وقتی هم که دارم میبینم توی نیمه دوم به خصوص که نیمه اول 13 تا لمس توپ تو باکس بایرن داشت، 10 تا چلسی و دقیقاً این عدد توی نیمه دوم جابجا میشه، 10 تا بایرن و 13 تا چلسی. و
داشتم بایرن عملاً بعد گل سوم دیگه خیلی به آباتیش نزد که بخواد موقعیت رو دروازه چلسی خلق بکنه.
و داشتم این آمار رو که میدم با اینکه نیمه دوم تاچین باکس های چلسی بیشتر شد ولی شوت هاش کمتر شد و 3 تا شوت زدن که یکیش که اصلا تو چارچوب نبود، دو تا دیگه که تو چارچوب بود، فقط شوت گارناچو بوده که داخل محوطه زده شده. یعنی انقدر خوب بسته دفاع رو تیم کمپانی. خب ما شاید کمتر تیم آلمانی رو ببینیم که انقدر توی دفاع خوب باشه و به نظرم این یکی از دلایلی که باعث موفقیت کمپانی میشه دفاع خوبیه که به یک تیم آلمانی میده، به خصوص توی بوندسلیگا.
از اون راهیه که درسته که به اول دفاع کمپانی پیشرفت کرده ولی به نظرم تصمیم گیری های بازیکن های چلسی هم اونقدری که باید خوب نبود. اون سمت هم یک تصمیم گیری نسبتا اشتباه صورت گرفت که منجر به اون سوپر سیو سانچز شد که فکر کنم علی اصلا باورش نمیشد که اصلا.
ببین من پا شدم، این صحنه اینجوری بود که من پا شدم گفتم گل و برگشتم تو دست سانچزه صحنه اولیسه.
منم برگشتم گفتم گل و دیدم گل نشد. می‌خواستم صحنه رو نبینم ولی دیدم که گل نشد. اگه راجع به بایرن و چلسی دیگه نکته‌ای نداری؟
من راجع به لایمر یه نکته‌ای دارم. ببین لایمر زمانی که یولیان ناگلزمن مربی بایرن بود قرار بود که به بایرن بیاد و اصلا قرارداد اون زمان بسته شد. ژانویه 2023 به عنوان قرار که پیش قراردادی امضا شد برای تابستون 2023 که لایمر به بایرن بیاد و که خب ناگلزمن اخراج میشه. و همیشه ازش به عنوان یک ماشین پرس یاد میکنه که میخواسته اون رو
برای هافبک خریده شد.
اصلا آره قرار بود کنار یوسو آکیمیش و گورتسکا بازی کنه یا حالا نمیدونم به چه شکل، فکر کنم مثلا گورتسکا رو میخواست از تیم بیرون کنه دیگه ناگلزمن که اونجا بخواد پرسش رو حتی شدیدتر ادامه بده برای فصل آینده. و توخل هم سال اول و تنها سالی که کامل مربی بایرن بود به این شکل ازش استفاده میکرد که حتی مثلا زمان بازی با آرسنال، زمان بازی با رئال مثل کنه به اودگارد و بلینگام چسبیده بود و جایی قویه که قبل اینکه توپ به اون هافک برسه بخواد اکت دفاعیشو انجام بده. وقتی توی فاز یعنی یک پازی تو بازی ایجاد میشه، یک ایستایی تو بازی ایجاد میشه، اونجا دیگه لایمر کارایی نداره. و دقت کن نتوی که شب خیلی درخشانی نداشت چند بار از صد پالمر رد شد ولی بعدش بود که نتونست کاری انجام بده. دوتا لایگ خیلی بدم خورد دیگه. یعنی و اینجا اون نقطه ضعف لایمر که میتونه بهش آسیب بزنه.
به نظرم نمیاد که مدیریت بایرن اگر تو میگی ضعف نیاز به برطرف کردن این ضعف رو دیده باشه. اصلا تو پنجره ها صحبت از خریدن دفاع راست نیست نه. به اون شکل ساشا بایی رو خریدن که اصلا کار به اون شکل در نیومد که حتی بتونه یک بازی کنه در پست غیر تخصصی رو نیم کرد نشین بکنه.
ولی لایمر همه چیش عالی بوده. من میگم الان 90% عالی. فقط همین یه مورده که میخوام بگم که باید بدونی کیفیت بازیکنت به چه شکله که این یه تیکه رو نذاری لایمر یک به یک توی یک فاز ایستایی بشه. و اگر میخوای بازیکن کلیدی حریفا از کار بندازی و لایمر اون کسی باشه که این کارو بکنه، قبل از اینکه توپ به دست بازیکن برسه باید اکت دفاعیشو انجام بده.
حالا من فکر می‌کنم در مجموع اگه بخوایم بازی جمع‌بندی بکنیم، خودت هم قبول داشته باشی که اختلاف دو تیم این میزان نبود، یعنی حتی بایر میتونست بیشتر از اینم گل بزنه، ولی واقعا سطح کیفی دو تا تیم اینجوری نیست که چلسی انقدر دست و پا بسته باشه و ایکس جی زیر 1 بسازه جلو بایر. خب به نظر خودم به عنوان هوادار چلسی یه سری عوامل داره. موضوع اولش اصلا مصدومیت کولویله. یعنی مثلا ما فصل اینجوری شروع کردیم که مهمترین عنصر دفاعیمون رو نداشتیم و مارسکا از همون فردا شروع کرد به گلایه کردن و درخواست کردن که آقا من مدافع میخوام و حالا یکی دو روز
زوج توسین بشه. درسته
توسین اصلا قرار دیم کرد نشین باشه در بازیای بزرگ،
زوج چلوبا قرار بود بشه،
قرار زوج چلوبا بشه تو فینال جام باشگاه همین اتفاق افتاد، ولی مدیریت آن وقعی که باید مینهید به صحبت‌های مارسکا رو ننهید و در نهایت خرید انجام ندادن و گفتن که خب ما طبق همون برنامه‌ریزی قبلی همون خریدها و گزینه‌هایی که داشتیم رو انجام میدیم و گزینه مناسبی توی پنجره نقل و انتقال نمی‌بینیم و الان نتیجه‌شو می‌بینیم. کیرو
کیم مینجا رو برای اینکه جانشین
میشه دیگه، کلا تو رسانه‌های آلمان که منتظرن ببینن کیو به کی لینک می‌کنن. بعید می‌دونم ما انقدر جدی باشیم، ولی امروز ما نتیجهشو میبینیم و در طول فصل قطعا بیشتر اتفاق میفته. ما دو تا گلی که برنتفورد هم خوردیم همین بود، یعنی فقدان حضور کولویل خیلی زودتر از آن چیزی که باید داره حس میشه و در مجموع همین داستانا الان ما بازه مصدومیت ها هم خوردیم، همین پالمر به تازگی از مصدومیت برگشته، انزو و کایسدو تحت فشار شدید بازی های ملی و بازی های باشگاهی از فصل پیش و مداوم دارن بازی میکنن
و خب از مسافت های خیلی دوری هم اومدن، فکر کنم تو اون ورزشگاه جان سخت بولیوی هم بازی کردن،
هم ارتفاع زیاده،
آره که با ماسک چیز با ماسک اکسیژن، فکر کنم یه عکسی من دیدم قشنگ نوک کوه اون استادیوم.
ولی خب میخوام بگم که این خستگیه رو شما تو تیم چلسی میدیدی، یعنی اینکه چرا پلن ها پلن بازی پاریسه ولی کیفیت اون کیفیت بازی پاریس نیست. الان تو آمار هم هستی که فکر میکنم 122 کیلومتر بایرن دویده ولی 112 کیلومتر چلسی دویده.
خیلی اختلاف زیادیه با دوباره دو تا مربی که نسبتاً با یک فلسفه یکسان دارن بازی میکنن
و خب واقعا توقع نمیرفت که نتیجه 3-1 بشه، اما توقع میرفت که پاریس بازی رو 4-0 از آتالانتا ببره و یوریچ اونطوری که انتظار میره به نظر نتونسته ادامه راه گاسپرینی رو طی کنه فعلا.
قطعا همینطور بوده، ولی بذار اینطوری بگم که یوریچ دقیقا مثل دوران توریناش داره بازی میکنه، یعنی دوران روم و ساوثهمپتونش رو مثلا باید فاکتور بگیریم. خیلی خوب بلده با یک سیستم سه دفاعه و با بازیکن‌هایی که داره بازی کنه، چیزی که آپشن‌هایی که دقیقا توی ساوثهمپتون و رومش نداشت به نظرم، چون سه دفاعی که بازی میکنه به یک بازیکن تکنیکی نیاز داره توی خط جلوش که دقیقا هم رفتن از تیم سابقش خریدن، کمال الدین سلیمانا از ساوثهمپتون خریدنش و
همین که از اون تیم یه بازیکن خوشش اومده خودش جالبه،
آره
بدون هیچ گونه عملکرد مثبت در اون تیم
چمپیونشیپ بیای سری آ ایتالیا بازی کنی. ولی نکته‌ای که وجود داره مشخص بود که برنامه‌های خوبی داره یوریچ، یعنی کاملا میشد اینو تو بازی بفهمی، ولی اینطوری بود که من دیگه توانم بیشتر از این حد نیست جلوی این حجم از شناوری و درخشش بازیکن‌های پاریس، چون
به کیفیت اسکواد هم برمیگرده واقعا هر تیمی نمیتونه نفر به نفر با این مهاجمای پای حرکت بکنه.
ببین ایده هایی که داشت و من خودم خیلی دوست داشتم به خاطر اینکه اصلا این ترکیبی که بازی داد توی بازی مقابل پاریس سن ژرمن ترکیب اصلیش توی سری آ نیست، یعنی راحت سه تا تعویض داشت، یکی از اصلی تریناش نیکولا زالفسکی بود که منظورم مهمترین بازیکن این فصل آتالانتا بوده به عنوان وینگ بک چپ و حتی خود
کمال دین هست که وینگ بک چپ داره بازی میکنه،
زالفسکی دو پای
تو اینتر هم آره بیشتر پای راستشه ولی تو اینتر هم وینگ بک چپ بازی میکنه.
دقیقاً
و حتی کمال الدین سلیمانی که دارم ازش صحبت میکنم که یک نقش کلیدی به تیمش میداد و اصلا بازی نداد تو این بازی، حالا بماند که
فکر میکنی فنیه یا بس خستگی و اینا بوده؟
فنی بود به نظرم، چون وقتی که تو تیمت جلوی پاریس دوتا خورده سه تا خورده و یک پنالتی هم آقای برادلی بارکولا خراب کرده،
راحت ترین پنالتی تاریخ بود
و داشتم به این فکر میکردم
فقط گلر ویارال ممکنه بدون گل بخوره
و آره ببین واقعا داشتم به این فکر میکردم که چرا بعد الان دیگه مهاجم بیاره تو، خب بازیو کنترل کنه دیگه و کرد و تا اونجایی که مثلا تونست کنترلم کرد. ببین بازیکن‌های پاریس سن ژرمن بزرگترین آپشنی که دارن و بزرگترین بلایی که میتونن سر حریف بیارن اینه که جابجایی‌های زیادی دارن، چه تو خط هافبک چه تو خط حمله، و وقتی که ما میبینیم وقتی میاد سنی مایولو رو بازی میده، ببین یکی از خب مرجع هایی که میتونی ما توی فوتبال علاوه فورمیشن رو ترکیبش نکنیم، خب بوخ به دیگه،
اپ مربوطه.
بله اپ مربوطه. و ببین داشتم به این فکر میکردم که هر لحظه یک بازیکن رو توی پست مهاجم نوک میذاشت.
خب این جابجایی از فصل پیش هم تو تیم ملی که بود
و با حضور مایولوی که هم هافبک بازی میکنه
به اون یاد داده.
آره و یاد داده و انقدر تونسته این دیدگاه رو خوب تو ذهنش بندازه که چه موقعی چه جوری فضا سازی کنه که کواراتس خیلیا بیاد گل بزنه، چه موقعی بیاد و فضا رو واسه بارکولا ایجاد کنه که اسیست بده. خب اینا خیلی نکات مهمیه و حتی روی ابراهیم و امبایه هم داره این کارو انجام میده و
که بتونه گزینه‌های نیمکت بیشتری داشته باشه که همون پلن‌های همیشگیشو پیاده بکنه دیگه. و خب چیزی که داره انریکه رقم میزنه باز داستان فصل پیشه دیگه، دوباره فضای پشت دفاع رقبای پاریس که تومه این غول درنده میشه و هیچ کسی هم نمیتونه جلوش وای بسه، مخصوصا حالا آدمی مثل یوریش که یه مقدار ایده های افراطی هم داره و اونقدر هم مایل نیست که از عقب زمین دفاع بکنه، دوست داره فوتبال هوی متالش با قابلمه انجام بده و به نظر میاد که توانایی این اسکواد واقعا در حدی نیست که تو بتونی چنین نوت هایی رو بنوازی.
ببین من چیزی که واسم عجیب بود از بازی دیشب و باعث میشد که رسما دیگه آتالانتا از هم بپاشه دوتا نکته بود. یکی اینکه خب رال بلانووا از دوران اینترش خب نظرم تو همه تو خاطرمون هستش، آقای بلانووا خب کسیه که هم بلد آر سی بی بازی کنه هم وینگ بک راست بازی کنه،
تو تیم گاسپرینی جفتشو
بازی میکنه و هیچ گونه تأکید میکنم هیچ گونه آگاهی محیطی از پشت سرش رو من دیشب نمیدیدم به عنوان یک بازیکنی که بعد تو اکت های دفاعی حداقلش میگم وقتی تو اینتر بازی کردی، تو تورینو بازی کردی و الان داری تو چمپیونز لیگ و آتالانتا بازی میکنی
و اصلا جلوی خویچا کوارات خیلی تو اکت های دفاعی خیلی مهمتر از نفوذهایی که باید از سمت راست داشته باشی
و تو هیچ کدوم از اینا رو به نظر من نداشتی دیشب آقای رال بلانووا. و
خب اگه میداشت تو اینتر میمون دیگه، فکر میکنم که اینزاگی بیشتر ازش استفاده میکرد، مخصوصا اینکه به بازیکن هیبرید نیاز داشت.
درکش از امور دفاعی پایینه که حتی تو وینگ بک هم نباید بازیش داشت، چون کم خطرتر از اون پست دفاعی دیگه نداریم
و مشخص بود که یعنی حتی یک تعویضی که کرد آقای جیم سیتی برات جیم سیتی رو کشید بیرون دقیقه 75 و یک وینگ بکی مثل و یک هافکی مثل آقای برشیانی رو بهش اضافه کرد، مارکو برشیانی، تا بتونه که یک جورایی اون پشت رو پوشش بده.
دور الکی میزد ولی
و ببین از دقیقه 50 که ناگهان دیگه واقعا کنترل کرده بود بازی. درسته که پاریس دیگه به اون آب و آتیش نمیزد ولی آتالانتا دیگه فهمید که اوکی من آقای بلانووا رو عقب چرا دارم میگم آقا عادت کردم. آره خیلی دارم احترام میذارم بلانووا،
الان احترام گذاشته بلانووا تا الان که والا دیگه
سعی کردم
میخوام احترام نذاره به بلانووا،
سعی کردم با آقای جمعش گفتم نمیشه. ببین وقتی داشتم میدیدم دیگه گفتن که بلانو جان شما برو عقب و دیگه
جانم از
آره دیگه برو عقب
احترام نذاره بهش میخواد
نه احساس کنم یوریش خیلی داره احترام میذاره، چون تو این بازیکن که اشتباه منجر به گل داشته و دائما داره از پشت سرش حمله میشه رو نمیکشی بیرون و 90 دقیقه بازی میکنه. خیلی مثلا جالبه که یوری چه اعتقادی به راول بلانووا داشت و
خب شاید گل میخواست دیگه. به هر حال منکر ویژگی های تهاجمی بلانووا که نمیتونیم بشیم، در تایم بود که عقب افتاد و مجبور بود که این ریسک رو برداره و بلانووا رو تو زمین داشته باشه.
50 تو خونه پاریس با بازی 3-8 تو دیگه تاش بتونی 3-1ش کنی به نظرم با این آتالانتایی هم که من دارم میبینم و با توجه به خط هافک پاریس که خب دیروز هم صحبت کردیم هافکای قربالگرن، واقعا هافکای پوششی اسکرینینگ میدفیلدری هستن که خیلی خوب بلدن پوشش بدن و کامل پشت محوطه رو میبستن و برعکس این کارو اصلا نمیتونست آتالانتا بکنه. یعنی و واسم جالب بود که یوریچ یعنی بیکسرام مثلا ریسرچ و تحقیقی درباره پاریس نداشت، یارگیری من تو من اونم مقابل پاریس
با این اسکواد و همه این نکات وینگی از یک ذهن منطقی میاد که باید میدونم یوریچ اصلا سابقه چنین تصمیم میگیره های منطقی
داشته. یوریچ من تو من با این روتیشن ها و اینترچنج که پاریس داره کاملا خودکشی میتونه منطقی بشه،
کامل دفاع رو از بین میبره. یعنی چند تا صحنه بود که با سه تا پاس میدیدم که کامل یک سمت تیم آتالانتا خالی شده و واقعا این تصمیم واقعا تصمیم ترسناک بود، یعنی خیلی واجد درستی به کار بود، واقعا خودکشی بود، یعنی قشنگ چاه کنده بود واسه خودش به نظرم ایوان یوریچ. ولی
مثلا تک به تک بارکولا که گل شد و نگاه بکنی همینه دیگه، از این تاکتیک داره استفاده میکنه یوریچ ولی بازیکنی که قرار گام نهایی اون تاکتیکو برداره و توپ رو بازپسگیری کنه برای تیم خودش، نه تنها این کارو نمیکنه بلکه پاس گل میده، بازیکن پاییز پنجم با توپ حمله توپ میکنه و تک به تک میشه.
اصلا امضای این در واقع فلسفه اشتباهی که یوریچ برای این بازی انتخاب کرده اینه که تمام گلایی که پی اس جی به ثمر رسید در وسط بازیکن پی اس جی به ثمر رسید توی خیال راحت بود و جلوشون کاملا خالی بود.
با بالاترین ایکس جی ممکن
دقیقاً.
و حتی بیشتر از اینم به نظرم پاریس میتونست گل بزنه. کارناسکی خیلی توپ گرفت
و واقعا خوب بود
و مثل دیگه گوریا شد، یعنی اون توپی که باید میگرفتم نگرفت. گل سوم مندز به نظرم سندروم گلرای سری آ دیگه، اونجوری که اونایی که باید بگیرن و نمیگیرن، اونایی که نباید بگیرن
اینم ازم خوبه که اشاره کنی. پاریس مشخص بود توی کورس ها بازیکناش سنگینن هنوز،
تو خاطر بدنسازی بازی کردن فرهام فصل
نه
پیش.
صرفا بحث بازی نیستش. پارسال خب اول پادکستم اشاره کردم یکی از دلایلی که اون پاریس از بذار تقویم خودمون رو بگم از عید به بعد یه موتورش روشن شد و ما یک نسخه دیگه رو از پاریس اول فصل دیدیم این بود که تازه بدنسازی تیم انریکه جا افتاد. خب ببین این بازی شناور نیازمند یک بدنسازی، یک دوندگی زیاد، یه عملاً یک ریه بزرگه که تو بتونی دائما بدو این
نفس هر ریه قد یه اسب باشه که بخوای اینجوری بازی کنی
و همچین چیزی هم، یعنی واقعا بی‌رحمانه است ولی کاملا جواب میده سیستم انریکه. یعنی احساس میکنم داره رسما از بازیکن یه ربات میسازه که دیگه چقدر باید تو بدوی تو زمین.
ولی تو فکر میکنی مثل فصل پیش در نیم فصل دوم اون استارتر میشن؟
آره نمیگم الزاما میان اون درخشش فصل قبلشون رو تکرار میکنن، ولی چیزی که برام مشخصه اینه که مشخص بازیکن‌ها سنگینه و خود انریکه هم حتی توی اولین کنفرانس مطبوعاتیش توی هفته اول لیگ فرانسه اشاره کرد به این موضوع. هفته بازی مقابل نانت بود که یکی چند بردن، یعنی تو الان میری نتایجشون رو ببینی از سه تا بازی بکنم دو تاشون رو یکیچ بردن،
سخت بردن
و خب خود انریکه اصلا قبل اینکه فصل شروع شه گفت من تیمم رو وارد یک فاز جدیدی از بدنسازی کردم که بازیکن‌های من مشخصا طول میکشه تا بتونن با اون بدنسازی آداپته بشن و بدنسازی یک چیزی که در بلند مدت خودشون نشون میده.
تازه امسال زمان رو هم اندازه پارسال نداشتن، تا فینال اون جام رفتن و خب دیگه نمیتونستن بدنسازی معمولا
سوپرکاپ داشتن، یعنی یک استراحتی اومدن بکنن، سوپرکاپ اروپا بود و اونجا هم
که خیلی هم سنگین تر چیزی که فکر میکردن شد براشون.
توماس فرانک نفس تیم انریکه رو برید رسما به نظر من.
با این حساب و صحبت اگر راجع به پی اس جی دارین، من یک سوال دارم و سپس یک ایمیل میخونم و لطف کنید به جفتش جواب بدید. سوالم اینه که آیا فکر میکنی که دوباره گروهی امسال برای پی اس جی سخت بشه و بخوان دوباره اون مسیر پلی آف رو طی کنن، چون حالا که میگین بدنسازیشون انجام نشده و از اونجایی که پرسینگ برای انریکه خیلی مهمه و نیاز بدنسازی داره، این چه جور قرار خودشون نشون بده؟ سوال ایمیل هم راجع به پرس هست، اینو میپرسم دیگه کامل بگید اینجا.
استاد میشه سوال اولتون اول جواب بدین؟
بفرمایید اجازه
بدید. ببین موضوع من جواب بدم بعد پرام جواب بده. ببین یکی از دلایل اون عملکرد افتضاح تو فاز لیگی پارسال صرفاً بحث بدنسازی نیست. این هست که پرهام میگه. مشخصه که بازیکن‌ها با این الگوی سیال و شناور هنوز آشنا نبودن و اون طوری که باید این کارا در نمی اومد.
بدون بازی کردن هنوز جا نیافتاده بود.
آره و اصلا دمبله انقدر فاستاین خوبی نشده بود که در اواخر فصل شد و دیگه مدعی توپ طلا. فکر میکنم امسال دیگه اونو قاعدتا نداریم، یعنی مگه اینکه ریسیت فکتوری بشه مغز بازیکن‌ها و یادشون بره که چیا یاد گرفتن.
دمبله و بارکولا بعید نیست ولی
دمبله که تا الان که خیلی با شخصیت خودشون نشون داده. پس میخوام بگم مگر اینکه اون مشکل بدنسازی ضربه بزنه که اونم در حدی نیست که به نظرم زحمت بندازه صعودشون رو به دوره بعدی. حالا نمیدونم نظر
میکنی هشتای اول میشن؟
به نظرم کمترین انتظار اینه که اگه تو سه تا اول نیستن حداقل تو هشت تا اول باشن. حالا نمیدونم نظر فرام
سنگینه حامد، خیلی برنامه‌شون
همه تیم همینن به هر حال، همه تیم با یک تیم آسون دارن بقیه‌اش سخت.
با تمام احترامی که برای لیگ فرانسه و حالا مثلا لیگ‌های مشابه قائلیم، واقعا برنامه پی اس جی نمیتونه نسبت به برنامه چلسی یا برنامه سیتی یا برنامه لیورپول سخت‌تر باشه.
نه سخت‌تر، ولی ببین من نمیگم قطعا، خب همیشه دیالوگی هست میگه هیچی بدتر از این نیست که فوتبال قابل پیش بینی باشه،
واقعا
واقعا قبول دارم این حرفو، ولی برنامه‌شون رو که ببینیم و الان میگم تیم‌ها رو میتونیم دوباره این احتمال رو بدیم که شاید نمیگم بیا مثل اون دفعه 15 13 12 همین چیزی شد.
خیلی بی ربط برای پی اس جی بود، برای قهرمان اون فصل
احتمال میدم که 9 10 شب در هفته‌های آخر توی پلی آف قرار بگیرن، چون
اونا با بارسلونای فیلیک بازی دارن که بارسا میزبانه، با لورکوزن هیولمن بازی دارن، با بایرن بازی دارن، با تاتنهام بازی دارن، تاتنهامی که دیگه
دوباره
آره دقیقاً، با بیلبائو والورده بازی دارن، با اسپورتینگ لیسبون بازی دارن و در انتهای کار با نیوکاسل بازی دارن. خب این برنامه‌ای که چون
اونم یادآور روزای خوبی نیست برای پی اس جی انریکه بازی با نیوکاسل.
یک چیزی که بین 90% تیم‌هایی که الان خوندم مشترکه، دوندگی بالاشونه و این باعث میشه به نظرم که واقعا دوباره نفس پی اس جی رو در این فاز از بدنسازی بگیره. ولی میگم نمیشه پیش بینی کرد. نظر من اینه که میتونیم دوباره این احتمال رو بدیم با توجه به این برنامه و این سنگینی که من حداقل دارم توی بازیکن پاریس میبینم که پاریس نتونه جزء 8 تا قرار بگیره. و اینم به عنوان نکته پایینی از طرف خودم حالا توی بازی با پی اس جی بگم که گونچالو راموش به طرز عجیبی هر بازی که میاد تو نه تنها تأثیر گذاره، بلکه یادش میفته دقیقه 90 بعد گل بزنه.
البته اونقدر هم شاید عجیب نباشه، چون معمولا در شرایطی که تیم‌ها از پاریس عقبن و دارن متحورانه تر حمله میکنن و راموسی که اونقدر قاتل قهار محوطه جریمه نیست که از فضاهای کم گل بزنه، اون فضاها توی دقایق پایانی واسه ساخته میشه و پاریس هم تیمی نیست که دقیقه 90 به بعد صرفا میخواد دفاع بکنه، از هر لحظه ای از بازی که فرصتی برای ایجاد موقعیت داشته باشه استفاده میکنه و راموس فقط میاد اون لقمه هزار آماده رو به بدن میزنه.
خیلی خوبه که میدونه از بازیکنی که واقعا به سبکش نمیخوره به نظرم میدونه کجا و چجوری استفاده کنه. این خیلی به نظرم نکته مهمیه توی هر تیمی باید به نظرم این نکته وجود داشته باشه.
سوال دوم.
سلام مجدد به اف سی کاران و اف سی بازان عزیز. نمیدونم چرا برعکس عوام مردم که فکر میکنن خرونیمون روی گلر مارسی چند بار تعادلش رو از دست داد و نزدیک بود باعث گل خوردن تیمش بشه، من فکر میکنم که این به هم خوردن تعادل یه سری اکت و ادا بود برای پرس بیشتر رئال تا دزربی به هدفش یعنی پرس ترپ که شما عزیزانم چند بار راجبش صحبت کردید برسه. دوستان همیشگی پادکست شما، پدرام از هامبورگ.
ببین نکته‌ای که وجود داره اینه که خب زاویه دید منطقیه که بگیم حالا نمیدونم ادا و اطوار بوده واقعا یا نه، ولی اینکه دزربی دوست داشته باشه که رئال بیاد جلو دیده درستیه که دوستمون از هامبورگ بهش اشاره کردن. ولی راجع به مفهوم پرسترپ، حالا اینکه اشتباه نشه من یه مقدار بیشتر توضیح بدم، اون کاری که دیزربی انجام میده بهش نمیگم پرسترپ، اون رو میگم فراخوندن تیم حریف برای پرس کردن. پرسترپ اون حالتی که شما فرض بکن که مثلا رئال داره روی دفاع مارسی فشار میاره، یک سمت رو خالی بکنه برای هویبرگ و یهو بازیکنای رئال فشار بیارن اینکه توپ رو از هویبرگ بگیرن،
یعنی یک هویبرگ صاحب توپ میشه و آره. اونجاست که بازیکن رئال حمله میکنه،
یک بازیکن شما هدف قرار میدی، یعنی در لحظه اول خالی میذاری که بهش پاس برسونن، در لحظه دوم این فیکه و توماس شما فشار میاری رو اون بازیکنی که میدونی مهارت با توپش اونقدر نیست و روش فشار میاری که تو رو بگیری، به این میگن پرسترپ. ولی این موضوع به نظرم میتونه درست باشه که دیزربی بعدش نمیومد که رئال فشار بذاره و اصلا دیروز صحبت ما همین بود که چرا تو تصمیمت این بوده که رئال فشار بیاره وقتی که دابل پیوتت کندوگ بیا و هویبرگن. یعنی فکر میکنی که دیزربی اینو از رولی میخواست یا واقعا اشتباه بازی با پای رولی بوده؟
ببین بخش عمدهش اشتباهش بود. ببین وقتی
خیلیمون روی معروف نیست به بازی با پای خوب واقعا،
اصلا شاید خیلی شاید ندونید ولی رولی در فاصله دو ماه از سیتی جدا شد، یعنی خریدنش از سوسییداد، خریدنش قرضش دادن و در جا فروختنش.
سیتی گواردیولا آره. واقعا نمیدونست
فصل اول پپ، اصلا اینکه از فکر کنم نولیتو اولین خرید پپ بود تو سیتی، مثلا فکر کنم روی مثلا دومی یا سومیش بود
از اون موقع
خریدن و قرضش دادن و دقیقا تابستون بعد دائمی شد این قرضی که همین طوریدن که خب چرا خریدیش و دوباره قرضش دادی. و ببین خیلیمون روی بازیکنیه که اصلا بازی با پا نداره اصلا. ببین چند تا جا کورنر داد، خب این دیگه نمیتونه
اگه
باشه واقعا، یا اینکه امباپه داشت توپ ازش میقاپید و در آخرین لحظه زد زیرش،
اصلا یه جا فشار هم روش نبود که توپش از زیر پاش
در میره
گل به خودی
دیگه بشه. خیلی جا به نظرم نمیتونه اکت باشه، یعنی دیگه بعد خیلی عجیب و غریب باشه که بتونی همچی اکتیو بزنی.
به هر حال ارجاع به دایره المعارف شات استاپر فقط قرارونه.
آره آره، تو بازی با رئال این موضوع رو نشون داد. به هر حال مشکل پاریس به نظرم هیچ کدوم از این داستانا نبود و این روحیه‌ای بود که بعد ده نفره شدن به تیم تزریق نشد که بتونن بازی رو برگردونن. خب علی جان در کنار تبریکی که بهت گفتم، یه تسلیت هم بهت میگم به خاطر اینکه اینتر کیوو تونست که 2-0 تیم شما رو ببره.
بله بله، و بازی نسبتاً شلخته تیم جانی هایتینگا دیشب.
شلخته؟
آره نسبت نمیتونست.
چون دیروز که بعد از زب با هم صحبت میکردیم خیلی بهش امیدوار بودی.
خب امید واهی بود. نظر
ناامیدیت به کمپانی اینم واهی بوده.
ببین جانی هایتینگا بالاخره خب جایگاهش در قلب من فقط به خاطر مربی آجاکس بودن نیست، یعنی سالیانی هم به خاطر ارتباطی که با آجاکس داشته، هم به خاطر نمایش‌های درخشانی که تو هلند برت فن مارویک داشته، خیلی نمیتونم از نظر احساسی مثلا باش تو زاویه قرار بگیرم، ولی واقعا به عنوان مربی توی دوران اون که به عنوان مربی موقت آجاکس بود خیلی داشت بهتر از این فصل عمل میکرد که حالا باید تمام باشگاه رو اداره کنه. حالا میگم که از اول بازی من نمیدونم، من بازی شروع شد گفتم مارکوس تورام گل میزنه، قشنگ بوی گل میداد از اول بازی و خیلی شارپ بود از بازی با یوونتوس که بخواد اینجا خودش رو دوباره نشون بده، چون مثل اینکه یه سر هواداره اینتر هم نسبت بهش داشتن زاویه میگرفتن که نمیدونم در حد این لباس نیستی، برای این لباس بازی نمی‌کنی، همچین چیزایی بود. حالا نمیدونم چقدر موثقه.
خیلی زود رنج هم از هواداره اینتر
که بالاخره پاتسا اینتر دیگه، ما خودشون دارن میگن اینتر دیوانه روانی.
حالا پارسال راجع به بحث تارمی صحبت کرده بودن که اون کارایی که اینزاگی ازش میخواد تارمی داره، ولی خب باز همون قضیه زود رنجی هواداره اینتر که در نهایت مدیریت رو مجبور کرد که تارمی رو بفرسته بره. و دیگه وقتی کسی به تورام بعد یه بازی این انتقادا رو وارد میکنه که تو همون بازی گل هم زده،
دقیقاً
دیگه نشون میده که چقدر
یه ذره واژه شلخته علی بی‌رحمانه نبود واسه تیم آقای هایتینگا.
نه واقعا، چون از اول لیگ همچین شکلیه.
ببین این که همچین شکلی هست قبول دارم، ولی تو مقابل اینتر دوتا گلی که میخوری از روی کورنر باشه و آنچنان موقعیتی به اینتر ندی. ببین وقتی که آمار رو دارم نگاه میکنم، میانگین اینتر هر شوتش ایکس شیش یک دهم بوده دوست. میانگین که نگاه میکنیم تقریبا، چون 14 تا شوت داشتن و یک ممیز 24 هم ایکس شیشون بوده، یعنی وقتی نگاه کنیم میانگین این عدد ما میده. خب این یعنی موقعیت آنچنان زیادی نداده به اینتر و این خیلی نکته مهمیه به نظر من.
مثلا هاکان دلش گل پشت باکس می‌خواست شب، دوباره چند بارم تو این موقعیت قرار گرفت، می‌خواست شوتاش هم بزنه و خب اونجا میگم توی شاید بود دفاعی آجاکس خیلی بهتر از بود هجومیش باشه، من این کردیتو به هایتینگا میدم واقعا. ولی واقعا میدیدم که شانس داشت این به اینتر ضربه بزنه زودتر از اینکه بخواد اینتر به گل اول برسه، ضربه آجاکس بهشون وارد بشه و اصلا قبل از گل اینتر میکاگوتسی تک به تک عالی و خرابه. من نمیدونم ایکس جی اون تو چند
جریان بود. اون بازی رو منظرم عوض کنه. خب بخاطر همین میگم که واژه شلخته شاید واژه مناسبی نباشه.
یکی از همون پرده هایی که خودت بهش اشاره کردی دیگه، یعنی ممکن بود اگر اون گل بشه اصلا داستان بازی عوض بشه. و خب ما اینجا سر بازی یووه هم صحبت کردیم که اون میزان از تهاجمی بودن و فشاری که ایجاد میکنه روی تیم حریف کیو، ممکنه که دفاع پشتش رو خالی بذاره و دیدی که شما از کجا تک به تک شد بازیکن آژانس. و حالا درسته که اچربی نبود، ولی مجموعاً دفاعی اینتر برای لو بلاک ساخته شدن
دایمان.
برای تاکتیک اینزاگی ساخته شدن. و تو وقتی اینقدر از بالا دفاع میکنی و اچربی رو دور باکس حریف میبینی، دیفرای دور باکس حریف میبینی، آکانجی رو میبینی، باستون رو میبینی، به نظرم اینتریا باید بیشتر از اینکه نگران تورام باشن، نگران موقعیت‌های از این دست باشن که نزدیک بود بازی یکیش کنه.
میکا گوست توپ گل نمی‌کنه. بعیده که مثلا لوئیس دیاز نزنه، پدرونتو نزنه، نمیدونم همه این بازیکنایی که ممکنه جلوی اینتر قرار بگیرن نزنن.
ایکس جی اون تو 57 صدام بود.
سخت بود گل نکردن.
و بگم البته اینو ضربشن خوبه، چون من ایکس گاتش رو دارم می‌بینم، یعنی ایکس جی آن تارگتش رو که دارم می‌بینم 67 صدام بوده هامه.
یعنی زومر یکی از اون توپای که معمولا نه هیچکی نمیگیره ولی خودش میگیره رو گرفت.
به نظرم خیلی خورد، کمجون
زد، ولی خب سعی کرد یه جورایی با ظرافت با دقت تو برات گل کنه.
با فرم الانی که با فرمی که این فصل یان زومر داشته که خیلی جای تعریف نداره، من به نظرم اون تو باید گل میشد. یعنی شاید یک ذره دارم از سمت هوادار آژاک صحبت میکنم الان تا کسی که میخواد لیگ هلند رو نگاه کنه، ولی اون توپ باید گل میشد.
ببین زومر فرمش همون فرمه، یکی از دلایلی که باعث میشه ما ناخودآگاه به این موضوع بپرسیم که زومر اون فرم پارسالش نداره. خب زومر شاید ناخودآگاه من و تو وقتی بازی یوونتوس اینتر رو که میبینیم و بولترین بازی کنه بازی این فصل اروپا بوده نظرم، بله مقصر زومر میبینیم، ولی فرم زومر تغییر نکرده. شوت های بازیکن یوونتوس اولا خیلی خوب بوده و دوما قد یان زومر رو بعد در نظر بگیریم.
آره، کلا یان زومر اصلا توی شوت پشت باکس همیشه مشکل داشته.
1.83 قدشه خب این به نظر نمیتونه تأثیری توی فرم زومر داشته باشه به نظر من حداقل، یعنی فرم همونه و دیدیم که کماکان بلده از توی باکس چجوری توی باکس بلده چجوری از دروازه دفاع کنه، ولی خب قدش اجازه نمیده که مثلا مثل اون سوپر گل یوونتوس که آتزیچ اگه شد
گل چهارم،
آره خب اون مشخص بود که دیگه دستش نمیرسه و توپ خورد به کف دستش و رفت تو گل. اون
این مشکل کپا رو داره دیگه، یه عمر راجع به کپا میگفتن
اگر قدش بلندتر بود قطعا اون توپو گرفته بود،
ولی باز با این حال به نظر من اون توپ رسیده بود، یه مقدار اگه مچش محکم‌تر جلوی توپ قرار میگرفت میتونست توپ رو بگیره. و خب به هر حال این نیست که خب بگیم خب گلری که تک به تک گیره خب از گلر کاملی و دیگه تمومه همه چی. خب زومر یکی از بهترین گلرهای جهان واقعا از منظر شات استابری و نباید انقدر روی شوت از راه دور با هر میزان قدی که داره ضعف داشته باشه.
به من چرا از واژه شلخته اینجا استفاده میکنم؟ ما توی فوتبال امروز خب دیگه شاید خیلی وقت نباشه برای اون بازیکنایی که صاحب توپن و میخوان پاس نهایی رو بدن یا یک پاس یک مونده به پاس نهایی رو بدن که بخوان وایسن تو اون منطقه فکر کنن که خب حالا چی کار کنم. بعد واتفورد کاملا از جریان بازی حذف شده بود توسط دفاع اینتر و
خودش علاقه داره حذف بشه به نظرم که بتونه یه جوری درگیر کنه، چون اصلا معروفه به این کار عملا
اصلا خب درگیر نشد،
خودشو فدای بقیه کنه،
همیشه همین
دقیقاً اصلا درگیر نشد. و من این داشتم به این فکر میکردم که شاید کسپر دولبرگی که تحرک بیشتری داشت و لزوماً لازم نبود تنه به تنه و فیزیکی با دفاعی اینتر قرار بگیره، میتونست فرار پشت باکس داشته باشه، شاید اول میتونست خسته کنه دفاعی اینتر رو تا بعد اون تعویزه برعکسش اتفاق بیفته و این وخورس باشه که جای دولبرگ رو تو بازی بگیره و بخواد اون آشوبو به باکس اینتر بیاره، همون بلایی که سر آرژانتین آورد تو جام جهانی.
حالا جالب این نکات ریزی که میگی، خب هایتنگو به هر حال مربی کم تجربه ایه و بعد از اون دورانی که سرمربی آژاکس شد حداقل یک فصل روی نیمکت
اشلوت بوده،
روی نیمکت تیم قهرمان انگلیس بودن رو تجربه کرده و الان دیگه توقع تو واقعا توقع بی جایی نیست که پلن‌های بازیش حداقل بی‌نقص باشه و اینتری که در لیگ خودش به مشکل خورده رو اینجوری جلوش دویش نبازه.
من می‌خواستم بگم که آژاکس اگه این بازی رو به اینتر می‌بازه باید به خاطر ضعف پرسنل ببازه، نه به خاطر ضعف تاکتیک هایتینگا، مثلا جلوی به قول تو اینتری که داره تو لیگ خودش به مشکل می‌خوره. به هر حال مسیر رو با هایتینگا من مایلم که تی کنم فعلا و میخوام که به این پروژه اعتماد کنم و واقعا لازمه اینه که از نظر نفرات آژاکس بهتر بشه و این کیفیت نفرات نمیگم در حد آژاکس 2018-2019 اریک تن هاخ بشه، ولی دیگه در حدی باشه که نگیم آقا نفر به نفر آینتهوون یا نفر به نفر فاینورد از آژاکس بهترن تو لیگ خودشون.
یعنی اگه یک شنبه آینتهوون رو ببره حمایت میکنی مثل کمپانی تا آخر
همین الان حمایت میکنم از هایتینگا، همین الان میگم من با پروژه، من با این پروژه همراه هم کاملا، چون مطمئنم هستم که دو تا باخت دیگه هایتینگا بده صدای اریک تن هاخ میاد دم دوره ورزشگاه
تو از ترس اونه که داری از این حمایت میکنی، به این خیلی علاقه نداری.
من حالا جدا از نتایجی که اریک تن هاخ گرفته واقعا همیشه دوستش داشتم و مخالف برگشتش نیستم، ولی فعلا میخوام این مسیر با هایتینگا طی بشه حتما، چون آژاکس عادت به برگردوندن نفرات قبلی خودش فارغ از نتایجی که بعد از ترکشون گرفتن داره و چه بازیکن چه مربی چه مدیر همیشه به آژاکس برگشتن و اون خونه در اون خونه همیشه به روی نفرات آژاکس باز بوده.
حالا امیدت به هایتینگا که سر جاش، ولی رزومه خوبی نیست که واقعا تو یک بازی از یک جنس گل و دوتا بخوری دیگه، به هر حال
دقیق بخوری
دقیقاً کوبیز به حال بازی خونه رو واسه چی گذاشتن؟ خود تو کنار خط واسه چی هستی؟
اگه اینه که همون گل رو یک دقیقه بعد از شروع نیمه دوم بخوری دقیقاً،
و حالا اونش که سر جاش به نظر میاد که از این ورم روی نیمکت اینتر به جای کیو اینزاگی نشسته، چون اینزاگی هم فصل پیش خیلی از بازی‌ها رو با کورنر درآورد دیگه و حالا کیو حداقل این جنبه از اینزاگی رو خوب یاد گرفته
دیگه. بالاخره کیو هم تونست تو برگشتش به آمستردام جلوی تیم سابقش پیروز بشه و یه ذره حالا اینتر رو از اون حال مشوشی که اول هفته جلوی یوونتوس رو تو لیگ داشتن فاصله بده.
من این نکته رو خوب به نظرم اضافه بکنم که وقتی که اسکواد اینتر رو میبینم کامل به یاد یه تیم میفتم و اون تیمی نیست جز بارسلونای 2019-20.
از چه نظر؟
اللحاظ سنی، اللحاظ کیفی، اللحاظ دوندگی و به نظرم داره
علنا
اعلام میکنه که پایان یک نسل، یک اندافن ارا، یک پایان یک دورانه و
وقت پوست اندازی اینتر رسیده
به شدت. و به نظرم پارسال هم آخرین فرصت اینتر و اینزاگی هم اینو فهمید که به پیشنهاد توپول الهلال پاسخ مثبت داد.
فکر کنم فارغ از این که اینتر کجای پروژهش باشه اون پیشنهاد میتونست وسوسه کنه هر کسی، خیلی
شک ندارم، ولی خب یک نظرم محرک فوق‌العاده بود توی این موضوع که سریعا این رو بپذیره. یعنی فکر میکنم یک هفته ده روز بعد از فینال لیگ قهرمانان رسمی شد،
اصلا قبل فینال چمپیونز لیگ بحثش بود که قراره
به طرز عجیبی رسمی شد، یعنی کامل معلوم بود پذیرفته. وقتی که دارم میبینم داخل اسکوادشون بازیکن زیر 27 داخل حداقل ترکیب دیشبشون که دارم میبینم
و اسپوزیتو
غیر از اسپوزیتو بازیکن زیر 27 سال ندارن توی حداقل ترکیبی که من دارم میبینی، و این خیلی آمار ترسناکیه به خاطر اینکه میخواد چیکار کنه اینتر، و این که بخواد اصلا نه تنها این بازیکن‌ها رو اصلا فصل کنه همه رو، این که بتونه با اون رقم‌های کمی که تو سری آ جابجا میشه، اون بودجه‌هایی که نسبتاً کمه توی سری آ،
بازیکن‌های جوان گرون‌ترن
تیم‌ها دندون‌گیرترن توی این فوتبال،
بازیکن جوانی که تو سری آ هست ترجیح میده پول بیشتر بگیره و تو پرمیر لیگ بازی کنه.
موافقم.
به هر حال نکته‌ای که پرام راجب پوست‌اندازی اینتر میگه درسته، ولی از این جد نگران کننده است که انگار برنامه مدیریتی هم دیده نمیشه برای اینکه این پوست انداخته بشه. یعنی ببین دو حالت که بیشتر نداره جوانگرایی، یا شما ذره ذره نفراتو به ترکیبت اضافه میکنی
یا دقایق بیرون میری تو،
آره، یا دقایق بهشون میده یا به قول تو میریزی بیرون میره تمام میشه همه چی میره، ولی اینتر نه اونو داره انجام میده نه اینو داره انجام میده. و ماروتو هم همیشه ما نشون داده که کیفیت فردی در اوج دوران پختگی بازیکن براش مهمتر از این بوده که حالا من یه بازیکن رو بیارم پیشرفتش بدم، کرد که کرد نکرد با یه قیمت بالاتری بتونم بفروشمش. یعنی همیشه یکی از
الان چه کیفیتی داری که برای تیم بازی کنه، نه اینکه 3 سال دیگه چه کیفیتی.
اصلا همین برگ برنده ماروتا بوده که عملکردهای کوتاه مدتش و میان مدتش موفق بوده
که
همیشه
تیم هفتم سری آ رو بیای به قدرت بلا منازع اون کشور تبدیل
کنی. تأثیر سرمربی هم هست. وقتی من دارم بازیکن‌هایی که دیشب به بازی نیومدن رو می‌بینم، لوئیس هنریکه، اندی دیوف، یان آرال بیسک، اینا بازیکن‌هایی هستن که هولوش رنج 20 تا 23 ساله.
خیلی چقدر دقیقه می‌گیرن؟ میگم مگه چقدر دقیقه میگیرن؟ اصلا اونقدی نیست که بگیم اینا آماده میشن که سال دیگه فیکس اینتر باشن.
اینتر بشن.
واقعا آکانجی چه برتری نیست.
الان مثلا الان بونی سوچیشو تو آوردی دقیقه 86. خب معلومه این بازیکن نمیتونه واسط اصلا نه، اصلا بحث آمادگی بدنی بذاریم که این بازیکن خیلی لحاظ ذهنی میپاشه، میگه من به یک امیدی پیشنهادات دیگر رد کردم آمدم تو اینتر بازی کنم. و مثلا بازیکنی مثلا مخیتاریان که لحاظ سنی هم خب 36 سالش، دوندگی دیگه به اون خط هافک نمیده، خب معلومه اون بازیکن ناامید میشه، میگه خب کی فرصت بازی میرسه در حضور این بازیکن‌ها به من.
حتی پیوتر زیلینسکی داره کمتر از مخیتاریان بازی میکنه دیگه. پیوتر زیلینسکی
اون که دیگه ثابت شده است دیگه، حداقل به اون زمان بدیم.
آره دقیقاً، یعنی 5 سال کوچیک‌تر از مخیتاریان، 31 سالشه. داوید فراتزی 25 سالشه، کارلوس آگوتو 26 سالشه، و اینا دقیقه 69 70 دارن وارد بازی میشن.
واسه کنم اینزاگی به فراتزی بیشتر از کیو بازی میده.
اصلا خب فراتزی اون برگ برنده‌ش الو بارسلونا بود، حتی که اون شب رویایی تو سنسیرو رقم زد براشون.
به هر حال وضعیت اینتر نگران کننده است. حالا اصلا جدای از این وضعیت اسکواد که از قبل هم نگران کننده بود، اصلا سوال و علامت سوال اصلی این فصل بود که آیا کیوو لایق روی این نیمکت نشستن هست یا نه، و باید
خب
دو ادامه فصل
ببینیم. در مقابل آژاکسی که یه پروژه تازه رو شروع کرده و کیفیت نفراتش نسبت به تیمای قوی لیگ خودش هم پایین‌تره، تو دو تا ضربه کرنر میتونی پیروز بشی و گلی در جریان بازی نمیزنی. با این همه ایرادی که من الان از آژاکس گفتم و تو هم نسبتا موافقت کردی، بازم اینترنت تو جریان بازی به آژاکس گل بزنه.
دقیقاً. اما اسلاویا پراگ 2 بود و گلیم 2.
به به، عجب بازی بود.
جدی خوشت اومد. بیشترین بازی که دیشب خوشت اومد کدوم بود؟
قطعاً بایرن چلسی.
بعدش
ببین بازی اسلاویا پراگ و بودو گلیمت از اون بازیایی بود که شاید فوتبال مثلا 170 سال پیش به خاطرش این ورزش اصلا ابداع شد و اون جو و اون زیبایی که فوتبال برای مردم بود داشت توی اون بازی دیده میشد. خیلی بازی جذاب، اون جو ورزشگاه پراگ عالی بود. بعد ای اسماعیل سایباری، من ولت نمیکنم، سیبل گذاشتم میزنمت. کاری که یوسف امبوجی دیشب کرد روی هر دوتا گلی که برای اسلاویا پراگ زد، دفاع چپ اسلاویا پراگ، دقیقاً کاری بود که اسماعیل سایباری قرار بود انجام بده این فصل برای پی اس وی و هیچ وقت نتونست انجام بده، و اون قطع کردن توپا و حرکت به موقع داخل باکس بود که بخواد اون توپا رو قطع بکنه و گل تبدیل کنه. و وینگر راست عالیشون لوکاس پرووت که خود اهل خود جمهوری چک هم هست، بازیکن چپ‌هاشون که دوتا پاس گل عالی داد برای یوسف امباجی
جوان امیدی بهش هست؟
نه 28 سالشه.
آها پس
شاید یه دونه انتقال مثلا خوب به یه لیگ بهتر از لیگ چک بتونه داشته باشه، با تمام حالا احترامی که برای لیگ چک قائلی، مثلا به لیگ پرتغالی، هلندی، حتی مثلا لیگ آلمان و فرانسه بخواد بیاد، چون پاس گل اولو با پای راست داد و یه پاس خیلی شاهکاری بود حامد، فکر کنم از فلنک راست توپو به سمت جلو با پای راست فرستاد و تو لب تیر قطع شد اون توپ.
ولی چپ پایه؟
ولی چپ پایه و کاپیتان تیم هم بود اگر اشتباه نکنم، کاپیتان اسلاویا پراگ بود. شیمی بین این دو نفر خیلی عالی بود. بازی دقیقاً مثلا تا دقیقه 70-74 نسبتاً دست اسلاویا پراگ بود، با معدود موقعیتایی که بودو گلیمت نروژ داشت روی دروازه اسلاویا رقم می‌زد، ولی توی یک هرج و مرج توی باکس اسلاویا بودو میاد به گل اول میرسه و همونجا بود که اون 5 دقیقه بعد از گلی که فرهام ریجی داشت بهش صحبت کردی، هم تو بازی بایرن و چلسی ما دیدیم، هم اینجا خیلی جالب بود که بعد از گل دنیل بسی اسلاویا پراگ یه فرصتی داشت که بتونه دوباره اختلافو به 2 برسونه و ضربهشون به تیر خورد و از اونجا بود که بودو دیگه فهمید که میتونه بازی رو نسبتاً عوض
دیگه
کنه.
با آباتیش زد واقعا.
آره واقعا با آباتیش زد و عجب گلی بود، گل دوم. به نظرم قشنگ‌ترین گل این هفته بوده تا اینجا، نمیدونم گل دومو دیدی یا نه.
گل دوم پراگ یا
گل دوم بودو گلیمت که اون والی بود که از نسبتاً فکر کن اگه من اون بازیکنی باشم که گل زده، دروازه اینجا بوده و من اصلا تو یک زاویه 90 درجه با دروازه بودم و یک ضربه پاچپ عالی و زد.
ببین توپت زاویه نداشت ولی خیلی خوشگل چسبید زیر تا،
خیلی خوشگل چسبید. یعنی علاوه زیبایی شناسی و استتیک واقعا بی‌نظیر بود اون گل.
ولی خب اشتباه گلر نبود اینجا. بازم توپ دقیقاً جایی رفت که گلر حضور داشت و بعد این نکته هم در نظر بگیریم. ولی خب واقعا از این سوپر گل نمیشه گذشت.
آره و به نظرم در کنار گل ارمدین دویروویچ که اول هفته برای اشوتگارت، این دو تا گل رو دوستان ببینن چون گلای خیلی زیبایی بود. البته راجع به گلرای این بازی صحبت کنیم، یندریش استانک گلر اسلاویا هم یه پنالتی گرفت و مجموعاً 8 سیو داشت که من اون یکی آماری هم که تو گفتی نگاه کردم، 64% پیشگیری از گل داشتی شب از برای بودو گلیمت. و شاهکار نیکیتا هایکن هم دقیقاً همین بود که 8 سیو داشت و 1.74% پیشگیری از گل داشت برای بودو گلیمت.
یعنی بازی قشنگ پتانسیل داشت که از این هم پرگلتر بشه.
آره بگیم نفری 8 تا سیو داشت.
ایکس جی بازی 6.5 بوده و بازی 4 تا گل داشته.
برعکس دربی ایتالیا شده.
داشتم به هم فکر می‌کردم، ما هرچی دنبال این بودیم که ایکس جی رو پیدا کنیم که بیشتر به قول معروف کمتره و تعداد گل‌ها بالاتره و این برعکسه.
خب پرام جان این دفعه تکلیف جدیدی اینه که بریم منها کنی دوباره کل 5 لیگ همه بازی‌هاش ببینید کدوم از این بری.
حالا بودو گلیمت چیز نیست، تیم 5 لیگ نیست، می‌خوای برام خارج از
لیگ بگی؟ نه بمونه میریم 5 لیگو براستیم.
بودو گلیمت تیم یه تیم نروژیه که از اون تیم‌هاست که تو شمال نروژن.
خب
و این دوستان عزیزمون از اوایل ماه جون میلادی تا اواسط ماه جولای کلا آفتاب تو کشورشون غروب نمی‌کنه. این 12 شب آفتاب هست رو آسمون. دقیقاً ساعت بعد از 12 شب آفتاب رو آسمون.
دیگه شب نیست اون موقع.
دقیقاً.
چجوری 12 شب؟
برعکس 6 ماه بعد که از اوایل دسامبر تا اوایل ژانویه آفتاب طلوع نمی‌کنه.
دیگه 12 روز نداره.
آره دیگه در نهایت دیگه یه ذره مثلا گرگومیش میشه هوای اونش.
خب ممنون از توضیح جغرافیاتون راجع به شهر بودوگین. وضعیت جوی 5 روز آینده رو چطور برات؟ راجع شهر بود چیز
عبی با احتمال بارش گفته قلقلی
از قبل داره وارد کشور میشه یک سامانه بارشی. ببین داشتم به این فکر میکردم که برنامه اسلاویا پراگ خیلی، ببین چون بازی اسلاویا پراگ که میدم یک الگو یک پترن خیلی جالب داشتن که خیلی هم خوب به نظرم علی اشاره کرد، اینکه تو آقای یوسف امبوجی رو ببینی که واقعا این آقا لایقش بود
واسه آره لازم آره واقعا مستر بگیم حتما مستر امبوجی.
ببین درسته که پنالتی داد و خوش شانس هم بود که توپ گرفته شد توسط آقای
خیلی هم با اعتماد به نفس زد اون پنالتی رو اون دوستمون آی هوگ
از بار کلام بیشتر.
ببین اینجوری وایساد این سوپرمن خب وایساد پشت تو بعد توپو تلپ زد وسط دروازه
اصلا عالی بود. ببین اینکه تو یک نقشه‌ای داری و امبوجی خیلی خوب بلده هم اضافه بشه، این قطع توپش سر گل دوم کار حتی خیلی از مهاجم هم نیست.
چه جوری تو اصلا به چه کیفیتی به فاچمون هدو برو... باید بزنه.
ببین تو برای خیلی خوش جا فرستاد، خیلی خوب فرستاد. وقتی که تو این گل رو می‌بینی، ایکس جی شو که می‌بینی، ببین ایکس جی آن تارگتش 99% بود، یعنی رسما توپو طوری زده که اون گلر دیگه هیچ شانسی
نداره.
آره
نداره،
یعنی اصلا نمیتونی تو اون گلر بگی آقا چرا این توپو نگرفتی.
این چون 23 سالشه یوسف امبوجی به نظر میتونه مسیر درخشان تری رو طی کنه، مثلا تو لیگای بهتری بیاد
و چه بسا چون برای تیم ملی سنگال هست در اگر بتونه
جاملت‌های آفریقا داشته باشه، دقیقاً
میتونه دروازه جاملت‌ها اصلا یک دید جدیدی رو به خیلی از سران باشگاه‌ها بده.
بهترین سنگالی بود که دیشب بازی کرد.
ببین مگه اون که بازی کرد؟
بله.
آها پنده اومد.
بازی نکرد ولی از پشت صحنه نکات چلسی رو داد. اصلا عامل اصلی آقای کمپانی نبود.
روم نشد بگم ولی سه تاکی خوردیم همش به خاطر تاکتیکای جکسون.
آقای اورل گفت دیگه، گفت.
بله. چی گفت یه بار دقیق‌تر میگی جمله؟
آقای مکس اورل خیلی جالب بود،
هم مکس ابرل گفت هم کمپانی گفت، گفت ما از دانش جکسون در دخچنه چلسی استفاده کنیم.
از چیه جکسون؟
دانش جکسون. فکر نمی‌کنم که این دو تا کلمه که دارم قرار بگیرن.
16 به اضافه 80 میلیون یورو بدی که فقط مقابل چلسی برنده شی.
یه بار در فصل ممکنه
آره این رقم و چمپیونز لیگ برن نیمه نهایی هم ببازن، جالب میشه. همون حرفی که زدی، ببین به نظرم پراگ چون با آتالانتا بازی داره، با اینتر بازی داره، خیلی میتونه اونا رو به چالش بکشه تو این فصل.
مثلا با این نمایش درخشانی که از آتالانتا ایوان یوریش دیدیم حتما.
و جلوی اتلتیکوی آقای والورده که اتلتیک بیلبائو آقای والورده که بلد چجوری زده حمله بخوره. آره بلد چجوری زده حمله بخوره، خیلی جالب. و به نظرم میتونن توی پلی آف قرار بگیرن و حتی سورپرایز هم بشن با بازی که دیشب نشون داد. هفته آخرام با پافوس بازی دارن.
یعنی به نظرت برنامه بازی هاشون اونقدری راحت هست که بتونن شگفتی بسازن؟
شدنیه که بتونن یک داستان،
ولی در ذهن من حداقل با توجه بازی که دیشب انجام دادن و بازی هایی که آتالانتا و اینتر و پافوس انجام دادن، درسته با بارسلونا بازی ولی با این سه تا تیمی که گفتم اینتر، آتالانتا و پافوس و بیلبائو میتونن شگفتی رقم بزنن. واسه من اگر رقم بزنن نمیگم عجب، باورم نمیشه، نه واسم قابل هضمه.
با بازی آخر پراگ گفتی با پافوس، بازی اول پافوس رو بررسی بکنیم که با اولمپیکوس بازی کردن.
بازیکن سابق شما هم در اونجا حضور داشت، داوید لوئیز.
جدی؟ بله. پافوس بازی میکنه؟
بله. و بعد از اخراج خیلی جالبه، خودش اومد با مربی، یعنی احساس میکنم کمک مربی بود، اومد با مربی هر تکو خب الان چیکار کنی؟ داشتن واقعا با هم صحبت میکرد و خودش گردن گرفت، گفت من میام بیرون و واقعا تعویض کردن سیستم سه دفاعه رو، کردن چهار دفاعه که بتونن دفاع کنن، یه دفاع وسط یه دفاع راست فرستادن جای داوید لوئیز که بتونن اولا چهار دفاعه بازی کنن. خیلی جالب بود، تصمیم بسیار بسیار جالب.
به حال میتونن تجربه لوئیز استفاده کنن که شکی توش نیست، ولی خب روزی بود که واسه ما ایرانی ها هم از اون طرف، یعنی واسه تارومی هم خوش شانسی به همراه داشت هم بد شانسی. شانسی که آورد اینه که وار حضور داشت، قابل توجه دوستان مخالف وار که پشت صحنه حضور دارن
و در صحنه.
آره و این یکی از اون تاثیراتیه که وار نشون میده، ولی خیلی مشخص بود که اخراج نداره. من نمیدونم داور، اصلا داورا اخیرا خیلی زود دارن تصمیم میگیرن، برعکس فصول پیش که سب میکردن که ببینن از اون اتاقه بهشون چی میگن.
خیلی کارت قرمز قاطع دار،
نقل و نبات دارن،
خیلی قاطع
آره. من مطمئنم که دیدم تو زدی ساو قلم کردی،
اصلا ببینید در حد سایش بود واقعا برخورد مهدی طارمی و باورم نمیشد. و اینطوری بود که قشنگ دیدی یه سری وقت میفهمی بازیکن داره دروغ میگه، قشنگ معلومه داره میاد میگه واقعا نزدم، یعنی قشنگ مشخصه که یک صداقتی تو چهرهش میگه بابا هیچ اتفاقی نیفتاده.
داور اینجوری بود که میفهمم ولی نمیتونم ثابت کنم. بعد وار بهش ثابت کرد،
بعد اینکه نمیشه ثابت کن، تکنولوژی اومده. آره، و کارت قرمز قبلا یه حرمتی داشت، یه رباتی پاره میشد، یه ساقی میشکست.
آره،
کارت قرمز
تصمیمات
کارت قرمز
به هر حال. ولی از اون طرف هم بد شانسی آورد، یعنی طارمی که اصلا اینکه شانس آورد که توی زمین مون به عنوان آدم تعویضی. ولی به نظرم اون موقعیت آخر بازی جایی بود که دیگه میتونست خیلی زودتر از آن چیزی که باید محبوبیتش روی سکوهای بعدش که اولمپیاکوس به دست بیاره.
اینجاست که مشخص میشه که چرا ایوب الکعبی جلوتر از مهدی طارمی فیکسه و چرا مهدی طارمی داره پست 10 بازی میکنه.
یعنی میگه مشکل از فینیشینگ طارمی بود؟
پستی که فکر می‌کنم تو تیم ملی ایران هم بازی کرده، پست 10
ایران که همه جا بازی کرده.
ببین آره، ولی نکته‌ای که وجود داره، ببین نمیگم فینیشینگش بده و مشکل از فینیشینگش، خب اون توپم اگه گل کردنش کار هر مهاجمی نبود،
آقا مدافع خیلی خوب خودش انداخت جلو توپ.
میگم کار هر مهاجمی نیستش، قبول دارم، ولی به نظرم ثابت میکنه علاوه بر جایگیری هم که بخوای حساب کنی، ایوب الکعبی خب مهاجم قاتل تریه تا
100 درصد
مهدی طارمی. و به نظرم نکته‌ای که وجود داره از تیم آقای خوز لوئیس مندیلیبار اینه که بلده
4 سال پیش لیگ اروپا با سویا،
لیگ بعدش هم که با اولمپیاکوس،
بعدش هم با خود اولمپیاکوس لیگ کنفرانس جلوی فیورنتینا داشتن.
داشتم به این فکر میکردم که بلد از مهدی طارمی استفاده کنه و اینطوری نیست که میگه خب من الان طارمیو خریدم و چی کارش کنم. مشخص برنامه داره. خب وقتی من ترکیب رو که میبینم، خب قبل از اینکه اصلا بیام به ترکیب اشاره کنم، بگم که چقدر حیف پافوس شد که برونو فیلیپه توی 25 27 دقیقه اول دو تا کارت زرد میگیره و اخراج میشه و خیلی خوب داشت بازی میکرد به نظرم پافوس، و دیگه پافوس به اون یک امتیاز قانه بود تو خونه اولمپیاکوس،
ولی باز داشتم فراتر تصور بازی میکرد،
ضد حملات جالبی هم داشتم میزدم و خیلی به نظرم نکته مهمی بود،
ولی در مجموع بازیه طوری بود که میتونست گل داشته باشه.
100% همینطوره. و بین دو نیمه مشخص بود که مهدی طارمی اومد تو جای گابریل استرفتزا به عنوان وینگر راست بود این بازیکن، و چیکینیو هافک 10 بود. اومد عملا چیکار کرد؟ طارمی رو برد هافک 10 و چیکینیو رو برد سر جای اصلیش.
چیکینیو اصلا فکر کنم پوستر اصلیش هم وینگر راست باشه.
وینگر راسته. و یک نکته که باعث میشه مهدی طارمی جایگاه باز کنه توی اولمپیاکوس واسه خودش اینه که تمام انتقال توپ و خلق موقعیت های اولمپیاکوس با هافک 10 شه. یعنی شما میبینی که از عقب زمین هافک های 6 میان توپ رو میگیرن و فوراً به هافک 10 میرسن و یه هافک 10 که بعد وینگرها و مهاجمش رو باز کنه بهشون میگه فرار کن و اون انتقال رو شکل بده.
کاری که طارمی بلده، یعنی بازی بین خطوطش واقعا همینه. بازی
دنیل پودنس هم بازیکن اولمپیاکوس دیگه،
وینگر چپشون و فیکس بودیشن
وینگر چپشون. آها فهمیدم کردم که بعد مثلا جای طارمی بازی کنه.
پودنس وولز، این
پودنس وولز
که از شباب بود و از اونجا مگه از شباب عربستان بود.
طارمی به هر حال قبل از اینکه کیفیت بازی بین خطوطش و موقعیت سازیش رو نشون بده، باید سعی بکنه که گل بزنه که سرنوشتی که در اینتر واسش رقم خورد اتفاق نیفته و اینجوری خودش رو به مندلیبار و هوادارا ثابت بکنه، که البته کاری که در لیگ هم انجام داد دیگه. به عنوان یار تعویضی اومد 21 دقیقه فقط بازی کرد ولی دوتا گلش رو زد. اینجا به نظرم فقط یه تکل مدافع پافوس کم آورد که
این نشون میده که چقدر فداکارانه داره واسه تیمش بازی میکنه. تو دلیل نداره به اون هافک 10 اینقدر بیای عقب و اون تکل رو بزنی، و این نشون میده که چقدر متعهد به بازیش. و نکته‌ای که وجود داره اینجا و بعد اشاره بکنی اینه که مندلیبار یک مشکلی که داره تو اولمپیاکوس، خیلی کوتاه بخوام بهش اشاره کنم، علاقه به این به یه لو بیلداپ داره. میاد میگه که من آروم آروم تیمم میبرم بالا و آروم آروم این فرصت رو به تیمم میدم که بیاد و لو بلاکش رو شکل بده، و اصلا مشکلی با لو بلاک نداره. ولی به این موضوع پی نبرده که چمپیونز لیگ اون فضایی که تو لیگ یونان تصور میکنی نیست.
یعنی از این جهت میگی مثل گواردیولایی که دوست داره دفاع حریف عقب‌تر بره و این ریتم
آروم داره، ولی خب اون مهرشو داره، میدونه چجوری کجا از فودن استفاده کنه و از بازیکنای دیگه و مثلا با شوت از پشت محوطه اون گره رو باز کنه. ولی خب دیشب دیدین که همچین موردی وجود نداره برای اولمپیاکوس. خیلی جاها ما میدونیم که سانت بیفایده است، یعنی فقط صرفا دیوید مویسی دارن توپ از این ور به اون ور و از اون ور به این ور میفرستن. و به نظرم این نکته خب با وجود و جالبه. خب مندلیبار تو تیمایی بازی کرد تا الان که صرفا بعد دفاع ضد حمله میزد.
مربیگریاشو بازیشو میگی؟
مربیگریش مزامه بعد بیان کردم. ببین باید ضد حمله میزد، چون تیمهایی که بازی میکرد خب لولشون در مقابل در رقابت با تیمهای دیگه اون لیگ اکثرا هم لالیگا بود، خب تو نمیتونی
تیم غالب لیگش نبود.
نبود. مثلا سویا خب بزرگترین تیمی بود که توش کوچ کرد و
باش تورنمنت هم مرد. دقیقاً فرمول تورنمنت برای این چیزی که
داریم حمله زدم. بعد تو اولمپیاکوس دید نه، بعد بیاد بازی شو با توجه به اینکه خب قدرتمندترین تیم اون لیگ رو در اختیار داره، بعد بیاد یک بازی شو به تیم حریف غالب کنه. و خب چمپیونز لیگ جای اون کار نیست که تو بیای بگی خب من تیم حریفم لو بلاکی رو بچینه و من گل میزنم و نزد و آسیبش هم دید. به نظرم بعد
یعنی اگه لو بلاک پافوس رو نمیتونی بشکنی دیگه لو بلاک کی رو میخوای بشکنی؟
قبول نم و دقیقاً همینه. و اونم پافوس 10 نفره
تو ورزشگاه خودت، حتی تو نگین که جوون باهات همراه بوده.
موافقم.
برای اولین بار از سال 2003 یک تیم غیر هلندی با 4 بازیکن هلندی در ترکیب اصلی وارد بازی شد.
لیورپول.
بله، در سال 2003 بارسلونای فرانک رایکارد بود که با میشل رایزیگر، پاتریک کلایورت، مارک اوورمارس و فرانک دیبور تو ترکیب اصلیش بازی رو شروع کرد. و دیشب هم لیورپولیا با گرافنبرگ، فندایک، فریمپونگ و گکپو بازی رو جلوی اتلتیکو.
تازه اشتاتو حساب نکردی که از لیگ هلند اومده دیگه.
بله، خب اون مربی هم هلندی بود دیگه، مربی بارسلونا رایکارد، و اشلات هم هلندیه دقیقاً. و خب قشنگ بود.
به نظر خود درباره ترکیب دیشب یه نکته خیلی ریز و حیاتی لیورپول اشاره کنی که سوبوسلای بعد از مدت ها برگشت به خط هافبک
و دیدیم که چقدر این بشر حیاتیه واسه لیورپول تو پرس.
دنیا حال کرد فکر کنم، خیلی سبوس لایه دوست داره زنیم. ولی بازی اینجوری شروع شد که خیلی غیر منتظره اتفاقاتش رقم خورد. قبل از اینکه تماشاگر تلویزیونی حتی آماده بکنه چیپس و پفک، دید که یه سری اتفاقات عجیبی داره میفته. ببین، شروع اتلتیکو با یک مید بلاک 5-4-1 بود و خط عقب زمینشو 5 نفره چیده بود که اون 3-2-4-1 لیورپول نتونه از اون فضا و درهایی که تو عقب زمین به وجود میاد استفاده کنه.
5-5 جلوی لیورپول بخواد بسازه با 5 نفره جلوی لیورپول.
و توی ضد حمله هوشمندانه بود دیگه، یهو ترکیب از 5-4-1 میگه 4-4-2 و 4-2-4.
آره، کاری که سیمونه بلدش، یعنی اون نفرات رو راحت از عقب زمین اضافه میکنه برای اینکه ضد حملهشو بزنه. 5-4-1 هم اینجوری بود که خب سیمونه پسر میومد به عنوان وینگ بک راست و راست پادوری به عنوان یکی از مهاجماش میذاشت به عنوان بال راست که اون 4 تای پشت تک گریزمن تشکیل بدن. ولی قبل از اینکه اصلا فرم دفاعی رو و نظم دفاعی رو پیدا بکنن، یه گلی توسط لیورپول زده بشه که درسته که واسه اون ایستگاه زحمات تاکتیکی کشیده شده بود، ولی واقعا آیا کسی ناراحت میشه که من واسه این گل و پنالتی بازی برنلی از واژه شانس استفاده بکنم؟
خیر،
خیلی واضحه
گل که گل رابرتسونی بود. آره، همونقدر رندوم و عجیب.
اصلا باورم نمیشه. ببین، یعنی اصلا هر سه تا گل لیورپول رو اگر بخوایم در یک نگاه بخوایم بررسی کنیم، اینطوریم که هیچ مقصر تاکتیکی نمیتونیم پیدا کنیم.
یعنی میگه اتلتیکو کارهایی که باید انجام میداد داد
به نظر من. البته بماند که خب به نظرم لیورپول اشتباه شد بعد اون دو گلی که زد. یعنی خب اینطوری بود که من دیگه بازی جلوی این اتلتیکو که در روزهای بعدش هم بلد یقه من رو بگیره، یعنی میدونیم دیگه واقعا اتلتیکو یه جورایی مثل رئال گربه سیاهه این سالهای
اونم تو آنفیلد
لیورپول. بیشتر از اینکه اتلتیکو گربه سیاه لیورپول باشه، مارکوس یورنت گربه سیاه لیورپول. کلن 7 گل در دوران بازیش در چمپیونز لیگ داره، 4 تاش تو آنفیلد بوده.
و حالا این وضعیت دفاعی اتلتیکو که به نظر پرهام بی نقص بوده، حداقل یک جای بهش نقص وارد شده، اون سر گل دوم بود دیگه. و باز هم اینجا من هر موقع اسم این خاوی گالانو آوردم یه سوتی داده و اینجا هم دوباره همین با صلاح حرکت کرد، یارشو ول کرد و در راحت ترین شکل ممکن صلاح به تک به تک رسید و از اون فشردگی که همین که میتونه لیورپول اون در رو باز بکنه قطعا کارهای تاکتیکی جذابی صورت گرفته. ولی اگر بخوایم قضیه رو فردی نگاه بکنیم، خاوی گالانه که اصلا تو چرا از صلاح به اون شکل جا موندی؟
حرف درسته، ولی خب این نکته رو در نظر بگیریم که درسته که صلاح توی این هفته های اخیر لیورپول عملکرد خوبی داشته، درسته گل زده، پنالتی بوده یا اسیستی به انگوموها داده یا یه گل به بوم زده،
تو لیگ از توقعاتی که بود کمتر عمل کرد. اصلا کاری به
تعداد گله شاید بتونه بگیم که اوکی خب تو 4 هفته 2 تا گل یه پاس گل خیلی آمار خوبیه. ولی کامل از جریان بازی گم صلاح، اینو کامل
خیلی از حمله ها رو خراب هم میکرد.
دقیقاً. و اینجا خیلی شاید واسه جالب باشه، ولی به خاوی گالا من از نگاه مثبت نگاه میکنم، میگم که فریمپونگ داره از لب خط نفوذ میکنه و تو باید باهاش بری به عنوان دفاع چپ و اینجا رو من به تیزهوشی آرنشلوت میدم کردیتشو، به خاطر اینکه بلد بود، خب میدونست که وقتی که یک سیستم 5 دفاعه وجود داره، شما در یک حالت میتونی حامد این سیستم 5 دفاع از نظر من باز کنی، اینکه بیای عریض کنی تیم تو، زمین رو واسه خودت از عرض باز کنی
که اون 5 نفر هم از هم باز بشن و درهای به وجود،
دقیقاً یک سری روزنه ها داخل دفاع اتلتیکو ایجاد میشه و دقیقاً هم صلاح از همون فضا تونست گل بزنه. میگم
برخلاف اون حرکات عادی همیشه که گکبا و صلاح به سمت توی باکس دارن، الان باید وینگرهای لب خطی بشن که بچسبن به خط، اصطلاحاً پاشون گچی بشه که لیوای دفاع اتلتیکو بخواد از خودش باز بشه
و در نهایت حرکتشون به باکس ختم بشه و میشه کاری که صلاح
میتونه جا به جایی ها هم باشه. یعنی مثلا خیلی صحنا دیدین فریمپونگ لب خط بود و صلاح بود که در عرض میومد. خب بازیکن‌هاش هم داره که این کارو بکنه، ولی میگم
بهتره مثلا کرکش بازی رو شروع کنه که برای این کارو بخواد انجام بده اشلوت به بهتره.
یه مقدار حس میکنم از دملای اتلتیکو میترسید، چون میدونیم که امور دفاعی رابرتسون قطعا از کرکش بهتره
و ببین دقیقا همینه. من احساس میکنم که از لحاظ تاکتیکی همین اول فصل با کرکش به یک سری مشکلا خورده اشلوت و زمان میخواد به نظرم که بتونه اینو برطرف کنه.
طبیعی هم از کرکش از یک مدل دیگه بازی و یک مدل دیگه فول بک بودن اومده و داره چیزای جدید یاد
میگیره. حتی از یک مدل دیگه وینگ بک بودن اومده.
بله بله.
تو مثلا خب زمانی که آرنولد و رابرتسون چپ و راست تیم بودن، تو میدونستی که رابرتسون حداقل میتونه تو اون روتیشن بیاد و یک سیستم سه دفاعی رو شکل بده و تو اعمال دفاعی کمک کنه. ولی الان وقتی ما به دو فول بک لیورپول که نگاه میکنیم، به این موضوع پی میبریم که خب فریمپونگ و کرکش هیچ کدوم آگاهی محیطی که توی به عنوان یک مدافع گوشه بعد داشته باشن رو ندارن. و خب
آرنولد هم نداشت جایگزینش
خب همین نداشت، ولی میگم رابرتسون کسی بود که سیستم سه دفاعه رو شکل میداد، یعنی یک روتیت 90 درجه ای میشدش تیم خط دفاع و میدونستی که میتونن پوشش بدن و فنده کسی بود که پوشش میداد. خب الان سوال اینه کی میخواد پشت سر کرکج رو پوشش بده؟
خب یکی کسی میخواد که فقط اونو پوشش بده، و معمولا دفاع لیورپول اینجوری که تمرکزش به سمت پشت آرنولد یا حالا فیلینگ پوینت بود که اون فضاها باز نشه، ولی خب در صورتی که این ور رو شما داری خالی میکنید، مثلا اون قضیه پتوی که همیشه رضا مثالشو میزنه. و خب بعد از این شوک اولیه به نظر حالا اتلتیکو تونست نظم ذهنیشو پیدا بکنه، یه مقدار شروع کرد به اولا که سیستمشو تغییر داد دیگه، برگشت به همون 442 همیشگیش و شروع کرد به هایپرس کردن، از بالا فشار آوردن به لیورپول و فشارش هم واقعا جواب داد. حالا میتونیم هم از این زاویه به داستان نگیم که خب دیگه لیورپول بازی رو ول کرد و دیگه اون فشار رو نذاشت، ولی
ببین اتلتیکو اونقدی همیشه مکار هست که تو حتی توی قعر فرمش هم نخوای بازی رو جلوش ول کنی. اصلا شاید تو چمپیونز لیگ ول کردن بازی جلو تیمی اصلا محلی از اعراب نداشته باشه که تو به این شکل بخوای خودتو تو درد سر بندازی.
و حالا تو این فشارا بودیم که به لیورپول اومد یه تصمیمی اتفاق افتاد که انگار در بازی رئال باید اتفاق افتاد. راجع به صحنه پنالتی نظرتون رو بگین.
ببین خیلی صحنه که خیلی بیشتر از بازی رئال میشه روش مزن بحث کرد. ببین مدام تصمیم 50-50 ایه.
چرا 50-50؟
به خاطر اینکه تصمیمیه که از اون، چون دیدین که داورا هم میگن که یک سری صحنه ها دلخواهیه، یعنی که
خانش من از
سر
یعنی میسپارم به داور و تصمیمی که در اون لحظه میبره. اون تصمیمی تو نمیتونم بگم غلط بود، نمیتونم بگم درست بود، این تصمیمی بود که داور در اون لحظه یه تبعی پنالتی 50-50 بود.
یه داور میگیره یه داور نمیگیره، به هیچ کدومش هم نمیتونی ایراد بگیری
چون قانون اینطوریه.
به نظر من قانون اینطوریه که وقتی تو اول بدن بازیکن برخورد میکنه دیگه این معضلات وجود نداره و اصلا دیگه مسئله خانش مسئله نیست. ولی خب در مجموع با اون فشاری که داشت اتلتیکو میذاشت، همچنان توقعات من از سیمونه بالاتر و من مربی که داره سالها با این تیم کار میکنه، اسکوادش همون تقریبا همون نفرات هستن و شاکله اصلیشو حفظ کرده، ایده های مالکیت همچنان تکراری، از عقب زمین یک نفر اضافه میشه، معمولا فول بک ها میتونن
دستش رو نشده معذرت خامه،
خیلی خیلی ساله، یعنی واقعا دستش رو شده.
آره بله بیشتر به چش اومده به نظر.
و دوباره همون داستان فرار به هاف اسپیس هایی که حالا فول بک ها یا مهاجماشون انجام میدن، که گل اول دقیقاً از همینجا به ثمر میرسه که فکر کنم راست پادوریه که به هاف اسپیس فرار میکنه. ولی
گل اول حضور فعال در منطقه آفساید گریزمن میتونه
به نظرم خیلی اخیراً این موضوع بویه میده که اصلا از کتاب قانون حذف شده، چون من نمیفهمم که اصلا قانون تأثیر غیر مستقیم روی گل مگه برای همچین صحنه هایی نوشته نشده. الان تو ما تو این بازی دو تا صحنه ببینیم که صحنه اولش به شدت واضحه که این اتفاق داره میفته. من بازی چلسی برنفورد رو بازی یادمه که همون گل دوم برنفورد که روی ایسکای است، یه بازیکن تو آفساید و داره تاثیر غیر مستقیم میذاره. خب حالا من اون اوکی ام، مثلا میگم که اون اونقدر غیر مستقیم بود که اصلا مردود اعلام کردن گل خراب کردن هیجان بازی، همونجوری که آرش و دانیال و تو همیشه میگین. ولی این دیگه اصلا یه صحنه ای که توی کلاس های داوری برای توضیح این بند از کتاب قانون نشون میدن.
یورنته دقیقاً پشت گریزمن بود و اون توپو زدن، اصلا الیسون نمیدید تا توپ از
پس تو کاملا قبول داری که دید الیسون کور شده بوده.
ببین گریزمن خیلی آزاد بود اونجا و توپ هم دور بود، یعنی الان واقعا راستش جوابم برای این سوالت نمیدونمه، چون اگر از زاویه دید الیسون نگاه کنیم یورنته دقیقاً پشت گریزمن بود وقتی توپو زد، ولی از یه حالت دیگه میگم که گریزمن اون جلو خالی و اصلا نزدیک به الیسون نبوده. من میگم اگر تو میخوای حضور فعال تو منطقه آفساید داشته باشی که گلر اذیت بشه، یه ذره باید به گلر نزدیکتر باشی. میگم گریزمن دور بود از الیسون بیشتر.
اصلا مهم نیست که تو چه فاصله از گلر داری، مهم اینه که زاویه دید گلر رو حتی به اندازه چند درجه تنگتر میکنی یا نمیکنی.
آره،
که همون
منجر
به
توضیح دقیقاً میشه گفت که این گل آفسایده.
و من نمیدونم که اصلا توضیح شرایط امسال چجوریه که این قانون اتفاق نمیفته. ولی خب از عملکرد تماشای یورنته خب نگذریم دیگه، اون تک ضربه ای که شما معمولا از یک مهاجم قهار انتظار داری، حتی گل دومش هم دوباره همینه. و درسته که این ایده ها و این الگو به نظر من از سمت سیمونه تکراری که فول بک از عقب ترین نقطه زمین حرکت میکنه و به جلوی ترین نقطه زمین میرسه، ولی حداقل روی یورنته جواب میده، یعنی یه بازیکنی که همیشه توی
حداقل تو یورنته تو انفیل جواب میده.
آره همیشه توی تیم سیمونه میدرخشه دیگه. ببین
واسم جالبه که یعنی با چشمان غیر مسلح میخوام الان به داستانا بگم، نه مسلح،
هر هواداری بزرگترین آپشنی که توی تیم سیمونه دیده این سالها به خصوص در مقابل تیم فلیک این فرار از آفسایداش بوده و عجیب بود که اشلوت دقیقاً وقتی هم که تیمش دو هیچ جلو تصمیم میگیره که اون آفسایدگیری رو شک بده که منجر به فرار راسپادوری میشه و نمیتونم اینو بپذیرم به خاطر اینکه جزی از تاکتیک الزاماً نیست آفسایدگیری، یعنی یک بخشیه که تو میتونی بهش اضافه کنی و هر موقع هم خواستی میتونی حذفش کنی،
امکاناتی که تو در بازی داری، نه اینکه مثل فیلیک بشه ایده اصلی.
و اینکه اشلوت اومد این کارو دقیقاً جلوی اتلتیکو کرد که استاد فرار ازشه خیلی واسم عجیب بود، یعنی یک جورایی اومد این گره رو صرفا واسه خودش کور کرد و خیلی واسم عجیب بود این تصمیمی که گره.
ولی خب در نهایت باز گل لحظات آخری کار براشون درآورد. حالا من داشتم دقت می‌کردم تو همون بازی 5 6 دقیقه آخر بازی سه تا کرنر دیگه قبلش لیورپول زده بود و در تمام اونها نورمن با فندا گارگیری کرد و در تمام اونها جا مونده بود و همون داستانی که راجع به بازی اینتر آژاکس گفتیم، خب تو در به عنوان مربی لب خط که کنار خط وایسایی داری داد و بیداد می‌کنی، به جای اینکه بری با هوادار لیورپول درگیر بشی تمرکز رو بذار روی عملکرد فنی تیمت که چی میشه که رو سه تا کرنر تو همون دقایق تو با چشمت داری می‌بینی که یا فنداگ یا کناته دارن جدا میشن و نورمن مقصر قطعی اون صحنه
است. مثلا توانایی اینو نداره که بخواد اون نبرد هوایی با فنداگ یقه به یقه بشه.
حالا اینجوری هم میتونی بگی که خب مثلا بازیکن بهتر و قد بلندتری هم نداشت، مدافع دیگه‌اش لنگله بود که اونو به عنوان منطقه گیر گذاشته بود که بتونه آزادانه توپ رو دفع بکنه، ولی به هر حال روی نیمکت نمیدونم از امکانات دیگر حتی سورلات به عنوان بازیکن قد بلندتر
سورلات تو بازی بود میتونست دیگه حداقل تو فاز کورنر به عنوان یارگیر فنداک یا کناته باشه.
میخواست که تو توی انفیلد بازی دویش باختن دو دو که دیگه الزامی نداری گل سوم رو بزنی، یعنی اگر که مثلا اتلتیکو 2-1 عقب میگفتم اوکی تو می تعداد نفرات خط حمله تو میبری جلو که بتونی از ضد حمله اون کورنر استفاده کنی، ولی خب واقعا دیگه نیازی به این نبود و میفهمین داستانو. ولی مثلا خوبه به این موضوع اشاره بکنم که چقدر این خط هافک لیورپول با حضور ویرتز و سوبوسلای یک 6-6 دونگ میخواد. اینکه خرافنبرگ میپذیرم که میتونه جلوی ضد حملات حریف رو بگیره و خیلی خوب قطع توپ داره، خیلی خوب میره توپا، خیلی خوب توی کانتر پرس هست،
تو حملات همون روتیشن ها رو انجام میده، خودش خلق موقعیت میکنه.
ولی وقتی گل یورنته گل دومش رو که میبینم و اونطوری زون 14 اتلتیکو رو خالی میبینم، اونطوری پشت محوطه لیورپول رو خالی میبینم، میفهمم که چقدر از فقدان نبود یک هافک 6 داره رنج میبره.
این همیشه نگرانی بود که راجع به لیورپول اشلات وجود داشت، ولی
همیشه مکالیستر یا گرافنبرگ اونجا رو پوشش میداد.
آره هیچ وقت اونقدری که همه نگران بودن از اون نقطه آسیب ندیدن.
خب میدونی چرا؟ به خاطر اینکه جلوتر از صلاح فصل قبل به نظرم کردیت قهرمانی لیورپول رو باید به خط هافبک دونده این تیم بدی، سوبوسلای، مکالیستر و گرافنبرگ. و با حضور ویرتز، ببین ویرتز بازیکنی که نمیگم تنبله، ولی هنوز یاد نگرفته که اینجا پریمیر لیگه، اینجا سبکش با بوندسلیگا متفاوته، اینجا اون فضا رو نداری. و
یعنی ویرتز به نظر فلاپ شده
تا الان؟ آره، مگر اینکه ببین اگر این روند رو ادامه بده 100 فلاپه، مگر اینکه ایده ای شک بگیره، مثلا بره وینگر چپی بازی کنه، یک بازیکن آزاد باشه، مثلا بیاد اینورتد فول بکش رو خیلی بیشتر کنه تاثیرش تو بازی اشلود، عملا اون خلأ رو پوشش بده یه جوری، در اون صورت نفلاپ نمیشه. ولی
ببین اجازه بده که من باهات مخالف باشم، چون چیزی که من تو جریان بازی لیورپول میدم که ویرس داره کارشو میکنه به عنوان یکی
آره.
از اون پست دهایی که داره پشت مهاجمینو کشون که حالا ایساک باشه یا ایکی تیکه بازی میکنه، همون یار آزادیه که توی لورکوزن کاراش انجام میداد. هر موقع که اوورلود تو سمت راست اضافه میشه و تو اون درهایی که باید باز بشه مشارکت میکنه، هر موقع سمت چپ آزادانه به اون سمت حرکت میکنه. حتی تو این بازی اگر ما بحث اثرگذاری مستقیم روی گل هم در نظر بگیریم، تقریبا دو تا پاس گل کامل داد که یکیش اصلا فیرینپوک نزد و پاش گیر کرد به چمن یا هر شرایطی. میخوام بگم که درسته که ما اون توقعی که از لورکوزنش انتظار میرفت رو نمیبینیم الان.
خب تا تغییر پستش هم هست. ببین تو فکر کن.
ولی مثلا داره همون کاری میکنه که توی لورکوزن انجام میداد.
دقیقاً ببین ویرتز حالا بیشتر محلی که توی لورکوزن پوشش میداد توی اون بحث هاف اسپیس های سمت چپ یا حالا سمت راست بود، اونجا خیلی عملکرد فوق العاده خوششون میداد. و اینه که برخلاف کسی که همیشه باهاش مقایسه میشه، یعنی جمال، بازیکنی نیست که بازی حول محورش چیده بشه ویرس تشخیص میده که بازی کجاست و خودش یک محور مؤثر حول اون مرکز میکنه. این کاری بود که تو لورکوزن میکرد، کاری بود که تو آلمان میکرد و این فرمولی بود که توی اون بازی که تیم ملی آلمان داشت به نظر بهبود پیدا میکرد، یولیان ناگلزمن پیدا کرده بود که محوری که جمال هست حولش ویرس باید بچرخه. و الان میخوام بگم که ما چندین و چند پارامتر آماری برای سنجش و توصیف یک بازیکن داریم. خب ما میگیم پاس پروگرسیو، پاس رو به عقب، پاس گل، همه اینا. چه جوری مشخص کنیم که کدوم پاس پروگرسیو پاس بهتری بوده و تصمیم ویرتس درست بوده یا غلط بوده؟ ببین تصور کن من مثلا جای ویرتس وایسادم و شما صلاح و گکبود به سمت جلوی و من میخوام پاسی به شما بدم که قطعا پروگرسیو میشه. خب اینکه من به پرهام پاس بدم یا به تو بدم یه تصمیم درست تر این وسط وجود داره و من به نظرم ویرتس تا الان تو لیورپول این تصمیم های درست تر رو گرفته توی میانه میدان و خیلی فرق داره که تو از یک بازیکن متمایل به سمت چپ پست 10 در تون سیستم جابی آلونسو حالا دقیقاً توی مرکزی ترین نقطه لیورپول بازی کنی،
جایی که فضا تنگه و حالا فکر می‌کنم مشکل پرهام هم همین باشه که تو اون فضاهای تنگ نمیتونه عملکرد لازمش رو داشته باشه.
ببین بزن قبلش اینطوری چون علی درباره تصمیم گیری صحبت کرد اونو بگم بعد بیام به موضوع تو بپردازم. ببین موضوعی که علی میگه تصمیم گیری جایی درسته که برای امثال ویرس که بتونی تو توی یک سوم تهاجمی تصمیمات خوبی بگیری، وقتی که یک بازیکن لیورپول بیشتر و اون هم یک بار بیشتر نتونسته توی باکس از پاس ویرس صاحب توپ میشه، این نشون میده این بازیکن اون خلاقیت لازم رو تا الان نشون نداده. بله توی توی ویرس یکی از تاثیرگذارترین بازیکن‌های لورکوزن توی پرس بود، توی بازی بدون توپ من منکر اون نمیشم، ولی ببین چند تا صحنه اومد بیرون توی همون بازی مقابل برموز که هفته اول بود. اینجاست که ببین یه سوال دارم، علی هم خب متخصص آلمانه، شاید 10 تا بازیکن تو 20 توی 15 سال اخیر پرمیر لیگ نتونی نام ببری که توی آلمان پرورش پیدا کردن و تو پرمیر لیگ جواب دادن. میدونی چرا؟ به خاطر اینکه توی آلمان بزرگترین چیزی که بهت یاد میدن توی بخشی میخوای پرورش پیدا کنی، بخوان آموزشت بدن، استفاده از فضا و پرمیر لیگ اون فضا رو به تو نمیده. قطعا نمیده. وقتی ببین شما توی بوندسلیگا وقتی یک ضد حمله میخوای بزنی، میدونی که میتونی گاماس گاماس توپو ببری جلو، نرم نرم ببری جلو و بازیکنات اضافه شن پاسو بدی. ولی توی پریمیر لیگ یک صحنه بود که آنتوان سمنیو از وینگ به عنوان وینگر راست که داشت توی یک سوم تهاجمی لیورپول بازی یک سوم دفاعی لیورپول بازی میکرد، یهو برمیگرده عقب و پشت باکس توپ ویرتسو که داره گام گام میره جلو رو میزنه. این نشون میده هنوز ویرتس نتونسته خودش رو آداپته کنه با پریمیر لیگ. میگم اگر این روند ادامه پیدا کنه فلاپ میشه. ببین من وقتی دارم پرسنتایلش رو نگاه میکنم، یعنی در یک صد در یک صدک دارم نگاش میکنم در مقایسه با هافبک های تهاجمی هفت لیگ معتبر اروپا، میبینم که این آدم فقط از 0.3% هافبک های اروپا پاس کلیدی بیشتری داده. خب این آمار برای یک بازیکن که با 130 میلیون یورو اومده لیورپول ترسناکه. یا پروگرسیو پاساش فقط 40% هافبک ها بهتر بوده، تنها آپشنی که به لیورپول داده حمله توپ باشه.
و این موضوع که درسته که شدت بازی توی لیگ انگلیس بیشتره و من تقریبا از هر بازیکنی که از لیگ دیگه وارد لیگ انگلیس شده این موضوع رو پرسیدن، همین جواب ازش شنیدم که خب ما خیلی زمان برد که متوجه سرعت بازی لیگ انگلیس بشیم که باید زودتر تصمیم بگیریم که مثل صحنه سمنیو ویرس توپ لو نده. بحث اینه که ویرس الان کجای اون مسیر پیشرفت وایساده، هنوز اولشه و به نظرم توقعاتی که ازش میرفت که کجا باشه رو تا الان برآورده کرده. اون موضوع سر جاشه که هنوز قطعی اون اندازه لورکوزنش پیشرفت نکرده، داره خودش آداپته میکنه با این سرعت بازی، ولی اونقدر هم عقب نیست که بگیم خب قراره هیچ وقت این خریده در نیاد. ولی حالا از ویرت صحبت کردیم، از ایساک هم صحبت بکنیم که اولین بازیشو انجام داد. ببین در مجموع که 3-2-4-1 لیورپول خیلی داره پیشرفت میکنه، یعنی روز به روز انگار اشتاته داره بیشتر با این تیم کار میکنه. اون سیالیتی که به نظر من اسوه و الگوی تمام تیمایی که اینجوری بازی میکنن میتونه پاریس پارسال باشه رو الان ما تقریبا میتونیم از لیورپول ببینیم که نتیجهش همون گل صلاح، همون روتیشن ها و جابجایی که شما میبینید. خراونبرگ به عنوان پست 6 بعد عقب ترین رأس و مثلث باشه، ولی خیلی جا به عنوان جلوترین رأس و مثلث در موقعیت شوتزنی قرار میگیره و دائما این جابجایی ها وجود داره.
خاطر کیفیت خودشه که از اون موقعیت خیلی میتونه خوب استفاده کنه، چون نیوکاسل هم نشون داد که
چه این درکی که اشتراط تونسته تو ذهن بازیکن ها بکاره که در چه لحظه‌ای از بازی کدوم نقطه از زمین حضور داشته باشن. و ایساک هم همون داستان ویرس دیگه. واسه بازی اولش به نظرم توقعاتو برآورده کرد، حالا شما ممکنه نظرتون مخالف باشه، ولی اون طوری که یه دیپلانک فوروارد ازش انتظار میره مثل کین به عنوان اسوه و الگوی اون حرکات، میومد تو کانال هاف اسپیس سمت چپ توپ ها رو میگرفت، میچرخون برای گاکپو، میچرخون برای صلاح، و از اون جنس حتی حرکات یوکرسی هم ازش میدیدی که توپ تو عرض بیاره و شوتاشو بزنه.
بهتر از یوکرس هم میتونه این کار انجام بده چون آداپته شده با
لیگ انگلیس این کار انجام داده. ولی میخوام بگم که شاید گل نزد، ولی کیفیاتی رو به ترکیب لیورپول اضافه کرد که همون نگرانی که قبلا انتظارشو میرفت الان دوباره اومده بالا، و اینکه آیا باید از بین اکیتیکه و ایساک یک نفر نیمکت نشین بشه و آیا باید یکی از این کیسه های پول رو بذاریم یه گوشه خاک بخورن. به نظر میاد که فعلا داستان همینه، و نمیدونم حالا نظر شما راجع به عملکرد ایساک چیه.
ببین ایساک خیلی خوب داشت با مدافعای اتلتیکو درگیر میشد، خیلی خوب داشت درگیر میشد، یعنی قشنگ بازی بدون توپش حس میشد، و ویرس هم خیلی خوب این کارو میکرد. یعنی من کماکان میگم مشکلی که با ویرس داشتن سر بازی با توپش بود که نتوسته کنه، یعنی با قاطعیت میتونم بگم جز تاپ تیری درک فضاها توی فوتبال اروپا است، خیلی خوب بلد این کارو بکنه.
بله.
و ایساک هم خیلی خوب بلد بود.
بیشترین آمار دریافت پاس پروگرسیو این دو سال اخیر بوندسلیگا رو داشته فلوریان ویرتز.
بلد تو در زمین فضا رو داشته باشی که کجا وایس
پاس و استفاده از اون توپ خیلی تو پریمیر مهمتر از حضور تو اون فضا. و وقتی داشتم به این آمار ایساک نگاه می‌کردم، ایساک احساس میکنم و کاملا هم حق داره. ببین بازیکنای با تو سبک ایساک کین واقعا یک ماه دو ماه تمام زمان میخوان که بتونن با وینگرها آداپتشن، اونم چه وینگرها، وینگرهای گلزن رو در عرض بیاری مثل صلاح و کودی گاکپو. این خیلی موضوع مهمیه،
برخلاف وینگرهایی که توی بایرن هری کین مجبور داشتن بازی کنه که وینگرهای رونده پشت دفاع بودن، الان وینگرهای لیورپول وینگرهای عرض بزنن
و میگم مشخص بود که ایساک بلده بازی خودش رو بکنه، ولی نکته مهم اینه کی و کجا قراره که با وینگرهای لیورپول هماهنگ شه.
قطعا زمان میبره،
قطعا اصلا یه زمان ترسناکی میبره، و به نظرم مشخص بود که چرا لیورپول از دو ماه قبل داشت تلاش میکرد ایساک رو بخره، چون میدونست که بعد این آداپته شک بگیره و میخواست قبل از شروع فصل این کارو کنه که نیوکاسل این اجازه رو نداد. ولی درباره اکیتیکی که بخوام بگم، اکیتیکی توی وینگر هم خیلی خوب میتونه بازی کنه، این قابلیتو داره، اونم درک فضای خیلی خوبی داره.
بلد اکیتیکی بسیار حمله توپ خوبی هم داره و خیلی داره. از چون یکی از تیمایی که شاید توی انتقال مثبت اروپا خیلی فوق العاده باشه فرانکفورت، و توی حین فصل پیش همچین گلای خیلی زده شد که اکیتیک توپو جلو میبره.
نکته ای که علی میگه به نظرم تفاوت با لیگ انگلیس رو میسازه دیگه. شما به عنوان یک وینگر تو لیگ انگلیس بارها باید لو بلاک ها رو با یک پیک برداشتن بشکونی، و اکیتیک این رو به نظر من نداره. اونی که علی میگه قطعا درسته، و اونی که تو میگی هم درسته
100%. به خاطر همین گاکپو میتونه بازی کنه، چون بازیکنای از جنس گاکپو و اکیتیک باید فضا رو درک کنن، بازیکن یک در مقابل یک برداری نیست.
باز به نظرم گاکپو یه مقدار بهتره.
100%. خب گاکپو دو ساله داره بازی میکنه تو لیورپول، سه سال داره تو لیورپول بازی میکنه، آداپته شده، ولی میگم که میتونیم اکیتیک رو اونجا هم تصورش کنیم، و حمله توپ که داره واقعا فوق‌العاده است، به خصوص توی ضد حملات میتونه خیلی کمک کنه، و فضاهایی که ایساک میتونه واسش بسازه. و این نکته بعد از نظر بگیریم که چقدر خوب بلده به باکس اضافه شه این پسر، چقدر خوب بلده که توپا رو قطع کنه.
اکیتیکه
ضربات آخرش جالب نیست، یعنی بازم همون بازی با پالاس که اولین گلش رو هم زد توی کامیونیتی شیلد، راحت دوتا گل دیگه میتونست بزنه، یعنی میتونستی شروع خیره کننده داشته باشه. و توی فوتبال امروز بیشتر از فینیشینگ در حال حاضر تیم‌ها دنبال مهاجمانی هستن که بتونن در شرایط بازی خودشون رو حفظ کنن، مثل کاری که یونایتد با هویلون و ششکو کرد، مثل کاری که پپ گواردیولا مجبور شد بعد از سال‌ها انجام بده، به یک مهاجم رأس و قلدر داشته باشه توی خط حملهش، در حالی که داشت با اون فالس ناینه هم خوب عمل میکرد. اینا نکات حیاتیه که مثلا باید در نظر بگیریم.
به حال این دیگه وظیفه اشلاته که بتونه این هماهنگی که تو میگی زمان میبره رو انجام بده. ولی خب یه چیز نکته که جالب به نظر اومد از تصمیمات اشلات توی دیشب این بود که وقتی تعویض کرد و بردلی رو وارد زمین کرد، تغییر سیستم دادم به وضعیتی که پارسال داشتم و کاملا چهار دفاعی شدم و دیگه شما اون سه تای ایستای عقب رو نمیدیدی که بین
چون همزمان ویلز رو هم بیرون بردن.
آره اون یعنی هم یکی از اون بازیکن‌ها بین خطوطش رو خارج کرد، هم برادلی رو اضافه کرد واسه تقویت امور دفاعی. به نظر میاد که پلن بی امسالشون پلن ای پارسالشون بوده و خب این تنوعی که الان به دست اشلاد اومده خیلی کارشون رو حتی راحت‌تر می‌کنه نسبت به فصل پیش که اونقدر عملکردشون درخشان بود و حالا انگار برای هر دو مدل بازی مهره‌های لازم رو دارن.
و شاید اگر اون 3-2-4-1 که تو میگی بالاخره به یک مرحله سیقل خورده آماده برسه، اونجا جایی باشه که ویرت بتونه اون بازی که تو لورکوزن می‌کرد انجام بده. چون اگر اون 3-2-4-1 اتفاق بیفته، ویرتون شماره 10 سمت چپ میشه که سمت راستش صلاح بخواد بازی کنه و توی فلنگ هم فریمپونگ باشه دیگه.
همونطور که کلیدی ترین مهره لورکوزن در اون سیستم بود، اگر اینجا جا بیفتم دقیقاً همین کار انجام میده.
چون اونجا هم خب گریمالدو و فریمپونگ دقیقاً توی عرض ویرتسو حالا غالبا تلا یا عدلی یا هافمن بازی میکردن.
ولی خب نکته که جالبه اینه که حالا جدا از همه این جزئیات تاکتیکی اینا، چقدر لیورپول داره گل لحظه آخری میزنه.
خیلی. ببین هفته اول که گل پیروزیشون رو فدریکو کیزا دقیقه 88 زد که بعد حالا
شروع داستان بود.
هفته دوم دقیقه 96 آقای ریو
انگوما
میزنه گلو. هفته سوم سوپر گل
دامینیک سوبوسلای دقیقه 83.
هفته 4 پنالتی مانسلو دقیقه 94 و حالا هم هفته اول لیگ قهرمانان با گل دقیقه 92 ویرجیل فان دایک. این 100% پیروزیش رو مدیون گل‌های بعد از دقیقه 83 و این به نظر برمیگرده که یکی از دلایلی که برمیگردیم به این که چرا نتونست لیورپول انقدر در جریان بازی خوب باشه و مجبور میشد دقیقه 80 و خودشون نشون بده، یک بخشش خب برمیگرده به اینکه کماکان به نظر میذاره با لو بلاکای حریف مشکل داره و یکی از دلایل، یعنی بعضی اون پنالتی رو هانیبال مجبری نمیداد، لیورپول قطعا نمیتونست اون سه امتیاز اون بازی رو بگیره
از یه تیم 10 نفره،
اصلا چاره دیگه ای نداشت. یعنی لیورپول مشخص بود عاجز توی خلق موقعیت.
حالا این ضعفشونه که تو میگی در قبل از دقیقه 80 مجبر میشه که نمیتونن بازی رو تمام بکنن و کار رو یک سر بکنن. اما فکر میکنی که چرا تو اون لحظات آخر لیورپول میتونه بازی برگرده؟ روحیه یا واقعا فنی تغییرات میکنه؟
ببین خیلی بخوام مختصر و مفید بگم، آرنه اشلوت ببین اکثر مربی هلندی یک سری مربی خشک هستن، مربی هایی که علاقه ای به تغییر و انعطاف ندارن، ولی اشلوت برخلاف هلندی های دیگه نشون داد که این کارو بلد انجام بده و نتیجهش هم دید. اولین هلندی فاتح پریمیر لیگ بلد در جریان بازی چجوری بهتر بازی کنه و دیدیم که نیمه دوم با تغییراتی که شکل داد، خط هافکش رو یه خط عقب برد، تونست بازیو حفظ کنه. حالا درسته که اون سوپر والی یورنته بود، ولی بلد این کارو بکنه و برای برنده اشلوت بدن سازی تیمشه که بازیکن‌ها کماکان بعد از دقیقه 80 بلدن اون استارتا رو بزنن، اون کورسا رو داشته باشن، اون بدنه رو بذارن و ذهنیت خیلی خوبی دارن. یعنی وقتی که ما شادی گل ویرجیل فان دایک رو می‌بینیم دیشب اون رهبر تیم، اینطوری بود که بله انتظارش داشتیم که ما گل بزنیم. شادی عجیب و غریبی
از خودش
آره دقیقاً، یعنی به نظرم خیلی خوبه و اون روحیه رو دارن و تعویض‌هایی هم که انجام میده خیلی خوب بلده که لیورپول رو به جریان بازی برگردونه که این مهمترین اصلشه.
خب از پایانای جذاب لیورپول اگه نکته نظری برسیم به پایان اپیزود،
هم می‌خواستم بگم که چقدر نگران کننده است فقط این سو به عنوان یک سوال نهایی.
قطعا نگران کننده است برای هر تیمی که در مقابل لیورپول بازی میکنه و
خود لیورپول نه که همش داره کار به دقیقه آخر میکشه،
ولی فعلا رقیبی نزدیک بهش.
به هر حال یکی از نکات مهم فوتبال اینه که در روزی که خوب نیستی و نمیتونی در جریان بازی رو بکشی، هم بتونی لحظات آخر روی برنده تا حفظ بکنی که دیگه یکی از مهمترین تیم‌های فوتبال در این زمینه رئال مادرید و سی ال آی که همینجوری
بله.
برده
سال 2022 که
همینطور قطعا تو همه سالهایی که سی ال برده خیلی گلای لحظه آخری زده. از پایان لیورپول برسیم به پایان اپیزود. مرسی فرهام، مرسی علی، مرسی دانیال، مرسی آرش، مرسی سنم، مرسی فرشاد، مرسی خودم، مرسی بهمن، مرسی کیان و مرسی از شما که کی مونده؟ مرسی شایان، مرسی که گفتی فرشاد و مرسی از شما که شنونده پادکست FC 360 بودید.